بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرض دو امری الله ان الله هم بصیرون بالعباد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. خیلی ممنونیم که پای گیرنده خودتون نشستی تا شاهد برنامه دیگه از سلسله برنامه های راه و بیراه باشید، برنامه که رسالتش رسوا کردن وهابیت و نشان دادن تفاوت های این فرقه ضال با سایر فرق مسلمین، چه شیعیان چه عزیزان اهل سنت. ما طبق معمول برنامه گذشته که قبل از عید هم در خدمت شما بودیم، در سال گذشته در خدمت کارشناس محترم و عزیز خارج چشم وهابیت حجت الاسلام و المسلمین یزدانی هستیم. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت استاد عزیز. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه يعود و الصلاة و السلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. بعد از یک ماه بالاخره تعطیلی برنامه راه براه، امروز در خدمت شما هستیم و امیدوار هستیم که باز هم برگ دیگه از جنایات وهابیت و افکار باطل اونها رو رو کنیم و به مسلمان ها نشون بدیم که اینها چجور آدم هایی هست.
انشاءالله. متشکرم از شما استادی یزدانی. اما از اونجایی که مقداری فاصله افتاد از لحاظ زمانی بین این برنامه و برنامه گذشته، برای اینکه یادآوری مجددی باشه برای بینندگان عزیز و ارجمند، اهداف برنامه‌ای که ما داریم، راه و بیراه و اون چیزی که دنبال می‌کنیم با بینندگان عزیز و با همفکری هم دیگه، با همفکری بینندگانی که روی خط میان ان شاء الله در بخش دوم، یک خلاصه از اون رو بفرمایید تا ان شاء الله بریم سراغ مباحث جدید.
ما همونطور که خدمتتون عرض کردیم و شما هم فرمودید، الان هدفمون رو کردن دست وهابیت هست و اینکه اینها و نشان دادن چهره واقعی اینها به تمام جهانیان. ما بر طبق این هدفی که داشتیم تا حالا، عقاید وهابیت اولین عقیده و مهمترین عقیده اونها که همه مسلمان ها رو کافر میدونن رو بیان کردیم. نزدیک به 25 سند از کتاب های خود وهابی ها به بینندگان عزیز نشون دادیم که اینها گفته بودن همه مسلمان ها، همه اهل سنت، همه اشاعره، همه معتزله، همه ماتوریدیه، اهل اینها
جماعت تبلیغ
اینها کافر هستند و چی هستند و چی هستند، خونشون حلال هست، مالشون حلال هست. ما اینها رو به بینندگان عزیز قبلا نشون دادیم و در برنامه قبلی هم از زبان علمای بزرگ اهل سنت که در دوره وهابیت میزیستند، خصوصا در دوره خود محمد ابن عبدالوهاب، مدارکی رو نشون دادیم که اونها تصریح کرده بودن وهابی ها همه ما رو کافر میدونن و وهابی ها کشتن همه اهل سنت رو جایز میدونن و این عمل رو هم انجام دادن. همونطوری خدمتون عرض کردیم، ما با وهابی ها مشکل اساسی داریم و مشکل اساسی ما این هست که اونها ما رو کافر میدونن و خون ما رو حلال میدونن و مال ما رو هم حلال میدونن، همونطوری که تا حالا انجام دادن و روششون همین بوده. اما با اهل سنت قضیه‌مون فرق میکنه. ما با اهل سنت نمیگیم اختلاف نداریم، اختلاف داریم با اهل سنت، اما اختلافمون اونقدر اساسی نیست که کشتن همدیگر رو جایز بدونیم، خون همدیگر رو حلال بدونیم. همونطوری که استاد ما حضرت آیت الله قزوینی بارها گفتن، اختلاف ما با اهل سنت مثل اختلاف بین مذاهب اهل سنت هست. شافعی با حنبلی اختلافات زیادی داره، حنبلی با حنفی و مالکی، اینها این چهار مذهب با هم دیگه اختلافات دارن، اختلافات اساسی هم دارن، و اما همدیگر رو تا حالا به هر حال به این صورت نبوده که خون همدیگر رو حلال بدونن. ما هم با اهل سنت به همین اندازه اختلاف داریم، همون اندازه که حنبلی با مالکی با حنفی اختلاف داره، ما هم با اینها اختلاف داریم، اما همدیگر رو مسلمان میدونیم، خون همدیگر رو حلال نمیدانیم بلکه محترم میدانیم و شیعه همینطور عمل کرده. من یک کلیپی هم آماده کردم، هرچند کلیپ قدیمی هست، اما از بزرگان اهل سنت آقای احمد طیب هست که ایشون هم تصریح میکنه همون حرف استاد ما رو تایید میکنه، میگه اختلاف ما با شیعه اختلاف مالکی با حنبلی یا با شافعی با حنفی به این صورت هست. کلیپ 201 هست.
بله، بسیار عالی. کلیپ 201 رو با هم دیگه ببینیم. سخنان آقای احمد طیب هست که الان دیگه مفتی اعظم هست در الازهر مصر، با هم میبینیم همین فرمایشات از استاد و استاد یزدانی تاییدیه است از جانب یکی از علمای اهل سنت. کلیپ دو صفحه که با هم ببینیم.
انا بین الشیعه الخلاف بین انا السنی کمالکی و بین الحنف السنی و بین الشافع السنی و هذا هو الذي نسير عليه و نحافظ عليه و نحميه من و نحميه من عبث السياسة. انا بين الشيعة الخلاف بيني انا السني كمالكي وبين الحنف السني وبين الشافع السني وهذا هو الذي نسير عليه ونحافظ عليه ونحميه من ونحميه من عبث السياسة.
بله، ملاحظه فرمودید. در یک کلام اگر ما بخوایم خلاصه بکنیم این نگرش رو، بین ما و اهل سنت اختلاف هست و ما با اهل سنت اختلاف داریم، منکر اختلافاتی که با اهل سنت داریم نیستیم، اما بین ما و وهابیت مشکل هست و نه اختلاف. بین اهل سنت و وهابیت هم مشکل هست که این روزها دیگه بیشتر داره دیده میشه در صحنه‌های جهانی. اما پیرو تکبیرهایی که در جلسات گذشته استاد یزدانی فرمودند و اونها اشاره کردند و هم از کتب اهل سنت آوردن نشانه هایی برای اون و هم از کتب خود وهابی آوردن در مورد تکفیر علمای اهل سنت و فرقهای خاصی که اهل سنت دارن، چه از لحاظ کرامی و چه از لحاظ فقهی، نکته ای رو فرمودن استاد یزدانی که برای شخص بنده بسیار جذاب و جالب بود و اعتراف باید بکنم تا حالا اصلا نشنیده بودم همچین عنوانی رو. و اینکه ایشون فرمودن که وهابیت پا رو از تکفیر مسلمان ها فراتر گذاشت و حتی انبیاء الهی رو هم تکفیر کرد. این جلسه میخوایم این رو بپرسیم از استاد یزدانی. استاد یزدانی، این که فرمودید و در این جلسه بهشون به این موضوع اشاره فرمودید، میشه مصادر رو ارائه بفرمایید؟ قطعا برای بینندگان عزیزم خیلی جذاب خواهد بود بدونن که بالاخره نوک پیکان تیز تکفیری ها تا کجا رفته و حتی انبیا رو هم هدف گرفته. در خدمتتون هست.
خب همونطور که شما فرمودید، بله، نوک تکفیر اینها از مسلمان ها دیگه گذشته، رسیده به انبیا و خیلی راحت و بدون هیچ مشکلی برخلاف نظر تمام مسلمان ها، عده‌ای از پیامبران رو اینها گفتن که اینها زمانی کافر بودن. مثلا ابن تیمیه، خب شما میدونید که ابن تیمیه حرانی لیدر اصلی وهابیت و تئوریسین اصلی فکر وهابیت هست در قرن 8 متوفای 728. ایشون در مجموعه الفتاوای خودش که بینندگان عزیز دارن میبینن این کتاب رو، چاپ دارالوفا هست، دارالوفای لبنان، در جلد شماره 15 الجزء الخامس عشر، جلد شماره 15، در این جلد در تفسیر یکی از آیات قرآن کریم تصریح میکنه که حضرت شعیب علیه السلام پیامبر بزرگ خداوند یک زمانی کافر بوده و بعد مسلمان شده و بعد پیامبر شده. آیه از قرآن کریم رو نقل میکنه: قال الملأ الذين استكبروا من قوله من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. اون گروهی از قوم حضرت شعیب علیه السلام که استکبار می‌ورزیدند به حضرت شعیب علیه السلام گفتند که یا تو رو خارج میکنیم، اخراج میکنیم از شهرمون، یا اینکه شما و اون کسانی که از تو پیروی میکنن لتعودن فی ملتنا، به ملت ما برگردید. یعنی چی؟ یعنی برگردید و کافر بشید. آقای ابن تیمیه از کلمه لتعودن فی ملتنا استفاده کرده که عود و بازگشت حتما باید یه گذشته ای داشته باشه. بازگشت به یک چیزی، یعنی قبلا بوده بعد برگشته به یک دینی دیگه، به یک فکر دیگه و دوباره میخواد به اون فکر اول خودش برگرده. کلمه لتعودن دلیل بر این هست که حضرت شعیب یک زمانی پیرو ملت قوم خودش بوده، یعنی کافر بوده و بعد مسلمان شده. ظاهره دلیل علی ان شعیبا والذین آمنوا معه کانوا علی ملت قومهم. ظاهر این آیه این هست که حضرت شعیب و تمام کسانی که ایمان آورده بودن، پیرو به حضرت شعیب شده بودن، اینها بر ملت قوم خودشون بودن، یعنی کافر بودن. چرا؟ دلیلش این جمله هست: اول تعودن فی ملتنا، یا شما رو اخراج میکنیم یا که بر میگردید به دین ما، به ملت ما. بر میگردید یعنی چی؟
یعنی قبلا بودن،
قبلا بودن که حتما میشنن. ولی قول شعیب انعود فیها ولو کننا کارهین، ما بر نمیگردیم. آیا ما برگردیم در حالی که خوشمون نمیاد؟ یعنی مجبور هستیم برگردیم. ولی قوله قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتنا، کلمه عاده باز اینجا استفاده شده، فدل علی انهم کانوا فیها، این دلالت میکنه که حضرت شعیب و قومش همه چی بودن؟ کافر بودن در ملت ایمله. بعد اینها فدل علی ان الله انجاهم منها بعد تلوث بها، این جمله دلالت میکنه که خداوند حضرت شعیب پیامبر خودش رو بعد از این که به کفر آلوده شد او رو نجات داده،
یعنی از کفر نجات داده،
از کفر نجات داده است.
عجب.
بله. و بعد استدلال هم میکنه که جایز نیست که این ضمیر به قومش برگرده، ضمیر از زبان خود حضرت شعیب گفته شده، به قومش جایز نیست که برگرده،
یعنی از قومش نجات داد، از شر قوم نجات داد،
نه که این قومی که با این ایمان آورده بود ضمیر لتعودن و اینا به قومش بر نمیگرده، بلکه به خود حضرت شعیب علیه السلام بر میگرده و حضرت شعیب قبلا کافر بوده و بعد خدا او رو از کفر نجات داده و پیغمبر خدا شد.
عجب.
این منطق آقای ابن تیمیه حرانی هست. بعد جالبه در ادامه به یک آیه دیگه هم استدلال میکنه، یک آیه دیگه رو هم میاره در سوره ابراهیم، و مثل هذا فی سوره ابراهیم و قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. این آیه رو میاره. پیامبران، قوم کفار پیامبران، میگه خداوند میگه اونهایی که کافر شده بودن به پیامبران ما چی میگفتن؟ میگفتن یا ما شما رو از شهرمون خارج میکنین یا به ملتمون باید برگردید.
یعنی چی؟ کافر بودید.
یعنی همه پیامبران قبلا کافر بودند، الان اومدن اسلام آوردن، به خدا ایمان آوردن و الان دیگه بر نمیگردن.
اصلا یه از دانیل نکته اینا که یک همچین استدلالی کردن، آیا این استدلال که پیامبران اول کافر بودند و بعد اومدن موحد شدن نشون نمیده که با این دید، حتی اگر از این زاویه نگاه بکنیم، امیرالمومنین قطعا از انبیا بالاتر بوده، چون همچین چیزی قطعا راجب امیرالمومنین نبوده که قبلا بخواد کافر باشه بعد موحد بشه. پس امیرالمومنین اگر این گونه باشه از بقیه انبیا هم بالاتر باید باشه.
البته عذرخواهی میکنم، من آیه اینجا الان نگاه میکنم، لا تعودن عذرخواهی میکنم، اینو که الان کلیپ نکنم، حواسم نبود، این ریز بود،
اصلا از این کلیپ هم میکنن یه 2000 تایی غلط قرآن ازشون داری.
و قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، یا شما رو از شهرمون اخراج میکنیم یا اینکه به ملت ما برمیگردید. این یعنی چی؟ یعنی همه پیامبران طبق مبنای آقای ابن تیمی کافر بودن، بعد موحد شدن و بعد پیامبر شدن. این واقعا استدلالیست که فقط و فقط از ابن تیمیه و پیروانش دیده شده. شما برید کتاب های تفسیر شیعه رو ببینید، از اون اولین تفاسیر شیعه، از تفسیر علی ابن ابراهیم، همینطور بیاید تا تفسیر المیزان، تفسیر نمونه، تفسیر الامثل و تفاسیری که الان موجود هست، هر شیعه به این آیه از قرآن کریم رسیده، همگی بلا استثناء به این مسئله توجه کردن، همگی جواب دادن که اینجا عاده به معنای ساره است. البته خب جواب زیاد دادن، 7-8 جواب دادن، این عاده به این معنا نیست که حتما قبلا کافر بودی و بعد مسلمان شدی. عاده از افعال ناقص است، به معنای ساره میاد، یعنی شما یا که شما را از اونجا خارج میکنیم یا اینکه بیاید کافر بشید، نه اینکه قبلا کافر بودید و برگردید به کفر. تمام تفاسیر شیعه بلا استثناء به این مسئله جواب دادن. حالا من همه رو جستجو کردم اما الان فرصت نیست که من همه اونها رو نشون بدم. تمام تفاسیر اهل سنت، یعنی من همه تفاسیر اهل سنت رو همه امروز هم دیروز نگاه کردم، برید نگاه کنید بینندگان عزیز، اهل سنت برن نگاه کنن، تفسیر فخر رازی رو نگاه کنن، تفسیر قرطبی رو نگاه کنن، تفسیر زمخشری رو نگاه کنن، تفسیر ابن عطیه اندلوسی رو نگاه کنن، همه این تفاسیر، تفسیر ماوردی رو نگاه کنن، تفسیر ابن جوزی رو نگاه کنن، همه بلا استثناء همه اومدن گفتن این لتعودن نه اینجا به معنای بازگشت به کفر نیست، بلکه به معنای ساره است. و جوابهای متعددی دیگه هم دادن، به خصوص فخر رازی نزدیک به 8 جواب اینجا میاره که اینجا آدم به معنای ساره است این از زبان خودش نگفته، از زبان قوم خودش گفته. ضمیر وقتی 1000 نفر و 2000 نفر میشه، این جماعت بر یک فرد غلبه کرده و از باب تقلیب هست. حتی لغت شناسا، برید شما مغنی اللبیب ابن هشام انصاری که یکی از بهترین کتاب‌های نحوی هست، آمده روی این آیه مانور داده که عاده همیشه به معنای بازگشت نیست، بلکه به معنای ساره است. با اونجا مفصل توضیح داده که این از باب تقلیب میتونه باشه، حتی اگر به عاده به معنای ساره نباشه و به معنای خودش باشه، در این حال نمیتونه بر حال
دال بر
کفر باشه، بلکه میتونه معنای تقلیب باشه و معانی دیگه که بهترین تفسیر اهل سنت همون فخر رازیه و از شیعیان هم علامه طباطبایی مفصل این رو بحث کرده. ولی خب ابن تیمیه و پیروانش بی محابا، یعنی بدون هیچ فکری، فقط چی میگن؟ کافر بوده. فلان پیامبر کافر بوده، فلانی کافر بوده و طبق این آیه تمام پیامبران و به خصوص حضرت شعیب کافر بوده و بعد مسلمان شده. این یک مورد که خدمت شما نشون دادم. بعد مطلبی دیگه، پیامبری دیگه رو که اینها صراحتن تکفیر کردن، پیامبر بزرگ خدا حضرت آدم و حضرت حوا علیه السلام، پدر و مادر همه بشریت رو در کتابهای خودشون اینا تکفیر کردن، گفتن مشرک شدن اینها، اما دلیلی بر توبهشون وجود نداره. این کتاب آقای کتاب الزلال آقای محمد ابن عبدالوهاب هست که سراسر کتاب مطالب ضد دین، مطالب ضد قرآن وجود داره و ما قبلا بحثشو کردیم. کتاب‌های تخصصی هم نوشته شده در رد این کتاب و جالب، خود وهابیان به شدت علیه این فتوا موضع‌گیری کردن. ابن عثیمین به خصوص مفصل جواب داد از اون قضیه. کتاب توحید، نویسنده محمد ابن عبدالوهاب، متوفای 1206، که این کتاب به مناسبت سالگرد 100مین سال تأسیس حکومت عربستان سعودی، جشن 100 سالگی حکومت عربستان سعودی، این کتاب چاپ شده. برای پیغمبر کسی حق نداره جشن میگیره، اما برای تأسیس مملکت عربستان سعودی جشن مفصل گرفتن و یکی از اون جشنها این هست که این کتاب ها چاپ کرده.
برای سالگرد شبکه وهابی هم میشه جشن گرفت.
بله میشه. کتاب توحید باب شماره 49 روایتی رو نقل میکنه که ابن حزم گفته همه مسلمان ها اتفاق دارن بر این که اگر انسان اسمی رو بگذاره که ثابت کنه عبادت غیر خدا رو، او حرام هست. مثل عبد امر، کسی حق نداره عبد امر بگذاره. عبدالکعبه، کسی حق نداره بگذاره. جالب، عبدالکعبه خب یک اسم مشهوری است در صدر اسلام، حالا ما نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. روایتی رو از ابن عباس علیه السلام، ابن عباس نقل میکنه که آیه از قرآن کریم رو میخونه و بعد از این آیه استدلال میکنه که حضرت آدم و حوا علیه السلام کافر شدن. چجوری؟ ابلیس میومد پیش حوا و آدم که من همون رفیق شما که شما رو از بهشت اخراج کردم، من چیکار کردم اگر به حرف من گوش نکنید، چنین میکنم و چنان میکنم. ترسوند اونها رو. چیکار کنیم شیطان رفیق قدیمی، چیکار کنیم؟ گفت فرزندی که به دنیا میاد باید اسمشو بگذارید عبدالحارث. اینا گفتن نه، ممکن نیست، این شرکه، ما نمیکنیم این کارو. فخرج میتن، یک بچه به دنیا آوردیم، بچه مرده به دنیا اومد. دوباره حضرت حوا باردار شدن، دوباره اومد بهشون گفت که حرف من اطاعت کنید، وگرنه بچه رو نمیبینید. حرف شیطان اطاعت نکردند و دوباره بچه مرده به دنیا آمد. دفعه سوم دوباره حضرت حوا باردار شدن، این دفعه دیگه فعدرک هما حب الولد، حب فرزند برحال بر اینها غلبه کرد. اسم بچه شون رو چی گذاشتن؟ عبدالحارث. نگذاشتن عبدالله، گذاشتن عبدال حارث، عبدالرحمن و نمیدونم اینها هم
از عبدالکعبه هم بدتر شد.
عبدالحارث گذاشتن. بعد به این آیه است جعل له شرکا فیما آتاهما، اینها حضرت آدم و حوا نعوذ بالله برای خدا شریک قائل شدن. بعد روایت رو هم میگه ابن ابی حاتم نقل کرده، بعد میگه سند صحیح هم است که این شرکشون شرکی در اطاعت هست، شرکی در عبادت نیست.
شرکی در اطاعت ولی هست، خودش هم گفته.
در حالی که وقتی عبدالحارث میگذاریم دیگه این شرکی در اطاعت نیست. فرزند خودشون رو بنده حارس گذاشتن نه بنده خدا. این شرکی در عبادت هست،
هر دو تاش هم شامل میشه دیگه، هر دو تا
هم شرکی در اطاعت هست هم شرکی در عبادت هست. این آقا تصریح میکنه طبق این مطلب که حضرت آدم و حوا علیه السلام مشرک بودن، برای خدا شریک قائل شدن. بقیه علمای وهابی هر کدوم آمدن این کتاب رو شرح زده اند. خب شرح‌های متعدد داره کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب، از جمله شرح جامع الفرید در اینجا آمده و تصریح کرده صفحه 181ش که همین قضیه، بل اشرک فی طاعت الله حیث عبدا، این حضرت آدم و حوا مشرک شدن، شرکشون هم شرکی در اطاعت بودن چون غیر خدا رو عبادت کردن و فرزندشون رو چیکار کردن؟ عبدالحارس گذاشتن، نه عبدالله، نه عبدالرحمن، نه عبدالمجید، و از این چیزا نگذاشتن و از غیر خدا اطاعت کردن و شرکی در اطاعت. من خب سوال میکنیم آقای محمد ابن عبدالوهاب، حضرت آدم و حوا مشرک شدن، خدا هم در قرآن آمد و ثابت کرد که اینها مشرک شدن، شرکشون ثابت شد، توبهشون رو برای ما نشون بدید، یک آیه از قرآن کریم برای ما بیارید که حضرت آدم و حوا از این شرکشون
خارج شده باشن
و توبه کرده باشن و مشرک از دنیا نرفته باشن. دلیلی وجود داره؟ نه دیگه، دلیلی وجود
نداره.
پس حضرت آدم و حضرت حوا مشرک از دنیا رفتن، الان جای مشرک کجاست؟
نعوذ بالله تو جهنم.
خداوند گفته از هر گناهی بگذره از گناه شرک
نمیگذره.
حضرت آدمو یک ترک اولای در بهش کردن، براش سالها گریه کردن و توبه کردن، اما از این شرکشون دلیل بر توبهش وجود نداره، شرکشون رو نعوذ بالله خدا ثابت کرده اما توبهشون رو ثابت نکرده، پس اونها مشرک از دنیا رفتن. این سوالیست که اینها باید جواب بدن و پیامبر خدا جاش کجاست؟ جهنم،
طبق
عقیده اینها. اما علمای بزرگ اهل سنت، اینم صدیق حسن خان البخاری، ایشونم در این کتاب خودش، کتاب الدین الخالص خودش، کتاب دارالکتب العلمیه بیروت در جلد اول، الدین الخالص، سید محمد صدیق حسن القنوجی البخاری متوفای 1253 جلد اول چاپ دارالکتب العلمیه صفحه 160، اینها دیگه میاد یه خود تنزل میکنه، میگه شرک واقع شده، مشرک شدن، و اقول و از صحیح ان الشرک انما وقع من حوا، حوا مشرک شد، در حالی که خداوند در اون آیه‌ای که اینها به هر حال آورده بودن که هر دوشون مشرک شده بودن، نه فقط حضرت حوا، دون آدم، آدم مشرک نشده، لأنه نبی و خلیفه، او نبی بود و خلیفه خدا بود، او نمیتونه مشرک شده باشه. بعد محقق در اینجا تصریح میکنه و طعنه میزنه که این حرف این آقا کاملا نادرسته، چنین چیزی قابل قبول نیست، ولا شک ان هذا طعن قبیح فی السیده حوا،
یعنی به زن یک پیامبر،
به زن یک پیامبر، به مادر همه بشریت توهین کرده و طعن زده و طعنش هم بسیار زشت هست که ایشون انجام داده.
یه ام البشر دیگه،
یه ام البشره. اما آقای محمد ابن عبدالوهاب هم گفته بود حضرت آدم و هم حضرت حوا هر دو مشرک شده اند.
بله.
این هم حالا میخواد جوابای خود وهابیا رو هم خود وهابیا اومدن اعتراض کردن به این قضیه و تصریح کردن که چنین مطلبی قابل قبول نیست، از جمله آقای ابن عثیمین در قول کتاب القول المفید علی کتاب توحید، ایشون دیگه مفصل بحث میکنه که چنین قضیه کاملا باطل هست و درست نیست، 5 تا دلیل میاره، در 5 تا دلیل ثابت میکنه، 6 تا دلیل میاره و با این 6 دلیل ثابت میکنه که این حرف آقای محمد بن عبدالوهاب درست نیست و حضرت آدم و حوا مشرک نشدن، روایت جعلیه، ساختگیه. و همچنین آقای ابن حزم اندلسی در کتاب الفصل فی الملل والاهواء والنهل در اینجا تصریح میکنه که این روایت خرافه است، جعلیه، دروغه و کسانی درست کردن که اصلا دین نداشتن، این روایت نه دین داشتن و نه حیا داشتن، سندش هم صحیح نیست. این آیه درباره مشرکین وارد شده، نه درباره حضرت آدم و حضرت حوا علیه السلام. خب مفصل در نمیدونیم، ولی خب دیگه به همین اندازه اکتفا میکنیم.
استاد، از این ها خود خداشون رو تکفیر نکردن احیانا، چون اینجوری که داره پیش میره احتمال داره فکر میکنه من خداشون هم تکفیر بکنم.
حالا به خدا که برسیم انشالله اونجا بسای خدا از تکفیر گذشته.
بله چون واقعا دیگه عجیبه. یک البته نباید از وهابیت هر چی که سر بزنه عجیب نباید ما بدونیم، ولی خب پیامبران الهی رو مشتک میدونن. حالا حضرت شعیب بود دیگه، نفر اول که شما فرمودید.
بله.
حضرت شعیب گفتن که مشرک بوده و بعد اومده موحد شده و بعد پیامبر شده، اما حضرت آدم رو مشرک دونستن بدون اینکه دلیل داشته باشن. به خاطر
البته قایه دیگه که استدلال کردن همه پیامبران مشرک بوده اند و بعد
موحد شدن. بله. دیگه بله دیگه اون آیه به صورت عام بهش استدلال کرده بودن و به هر حال دیدید که وهابیت که پیکان تکفیرش تا کجا پیش میره، انبیا رو هم تکفیر میکنه. پس ما نباید خیلی انتظاری داشته باشیم که اینها مسلمان‌ها رو تکفیر نکنه. کلیپی رو آماده کردیم، ما قرار است در این برنامه بپردازیم به جنایات وهابیت و اونها رو هم ببینیم. یک کلیپ از کشتار وهابیت هست. حالا نمیشه بگیم خدا رو شکر، اما در این روزها بیش از پیش بر تبل رسوایی وهابی‌ها کوبیده میشه، به خصوص در جریانی که در سوریه اتفاق داره میفته. ما انشاءالله در برنامه خودمون در برنامه راهبی راه که دوشنبه شب در خدمتتون هستیم سعی میکنیم کلیپ هایی رو در این خصوص نشون بدیم. فقط من خدمتتون عرض بکنم که دیدن این کلیپ خیلی توصیه نمیشه به کسانی که سنشون کم است یا حالا تجربه خوبی ندارن در مقابل دیدن این کلیپ ها. کلیپ شماره 202 کشتار مسلمان ها هست در کشور سوریه به دست وهابی ها و تکفیری ها، و دو بخش داره این کلیپ. بخش دومش کودکانی است که دارن میکشن و حتی یکی از وهابی ها هم اومده اینجا زیرنویس هم شده، میگه این بچه 10 سالشه، بچه کوچیکه و نکشیم این رو، اما در آخر میکشن. کلیپ شماره 202 رو ببینیم. من باز هم تاکید میکنم، خواهش میکنم اون دسته از عزیزانی که نمیتونن این صحنه ها رو ببینن، ما البته سعی کردیم کمی سانسور بکنیم صحنه ها رو، اما اگر نمیتونید ببینید از ما ناراحت نشید. حدود 2-3 دقیقه میتونید فرکانس شبکه‌تون رو عوض کنید یا اینکه تلویزیونتون رو ببندید. بعد از اون ان شاء الله برمیگردیم با مباحث دیگه در خدمتتون خواهیم. کلیپ شماره 202 رو با هم ببینید.
Inshallah, Телефон. Тихо, рикошеты, братья.
Ханова. Так будет каждый, кто помогает, куфру против ислама, иншаллах.
А, то нет. Убивайте, братья.
Вот это хорошее, ну что?
بله، ملاحظه فرمودید آقایون وهابی، دوستان شبکه های وهابی که به دنبال آزادی بیان هستند، به دنبال لطافت و به دنبال نرمی در گفتار هستند، به دنبال آزادی بیان هستند، اینها دوستان شبکه های وهابی هستند که صبح تا شب دارن تبلیغ میکنن، از همینها دارن دفاع میکنن، پرچم این گروه رو بالای شبکه‌شون میذارن. البته مدتیه که منصرف شدن از این کارشون، احساس کردن به نتیجه نمیتونن برسن. اما ببینید این آزادی که خودشون، اینها تصاویری که خودشون گرفتن و شیعیان و اهل سنت این تصاویر رو از اونها نگرفتن، حالا خدا میداند اینها چه جنایاتی دارند میکنند و تصاویرش منتشر نمیشه. البته همین برای مثال دو کلیپی که الان پخش کردیم بین هزاران کلیپیه که ما در آرشیو داریم و سعی میکنیم یک چیزی رو انتخاب بکنیم که خیلی معذوریت نداشته باشه ما در پخشش، و همین ها رو هم سعی میکنیم سانسور بکنیم. میبینید آزادی بیان و وهابیت رو، وهابیت اینه، چیزی جز این نیست، فقط خودش رو مسلمان میداند. البته جدیداً خودشون رو هم تکفیر میکنن، به اون خواهیم رسید در ادامه. اما در ادامه مباحثی که قبلا داشتیم، ما گفتیم نوک پیکان تکفیر وهابیت فقط شیعیان نیستند، اهل سنت رو در بر میگیره و فقط عوام اهل سنت رو در بر نمیگیره، بلکه علمای اهل سنت هم زیر مجموعه تکفیرهای این وهابیت قرار گرفتن. از استاد یزدانی خواهش میکنیم نمونه های دیگه‌ای که آماده کردن ایشون در خصوص تکفیرهایی که نسبت به بزرگان اهل سنتشون در برنامه گذشته به بحث فرقا پرداختیم و پیروان فرق مختلف جمعیت دعوت رو اینها اومده بودن تکفیر کرده بودن، اشاعره، معتزله، حالا اونها به کنار، اشخاص بزرگانی که از اهل سنت اینها تکفیر کردن رو اگر لطف کنید چند نفر دیگر هم معرفی بکنید، قشنگ فکر میکنم دیگه پرده ها کنار بره.
خب زیاد هست، یعنی موارد متعددی که اینها به شخصه اسم بردن از بزرگان تاریخ اهل سنت و گفتن اینها مرتد شدن و کافر شدن. شخصیت مثل فخر رازی، یعنی واقعا وقتی آدم کتاب فخر رازی رو مطالعه میکنه پی میبره به اون فکرش، به اون علم و دانش فراوانی که داشته. البته خب انحرافات زیادی داشته، به شیعه فحاشی های زیادی کرده، ولی خب واقعا انصافا در بین علمای اهل سنت مفسری مثل فخرازی نیامده و نخواهد آمد. یعنی بهترین تفسیر اهل سنت از دیدگاه اهل سنت تفسیر فخرازی هست، بعد از اون تفاسیر قرطبی و نمیدونم آلوسی و ابن کثیر و این نصفی و بقیه، ولی بهترین تفسیر اهل سنت تفسیر فخرازی، با اون عظمتش، با اون مطالبی که بزرگان اهل سنت درباره فخرازی آوردن و تمجیدایی که ابن حجر عسقلانی و ذهبی و سایرین از فخرازی که حالا ما فرصت نیست که اونها رو هم بیاریم و نشون بدیم، ولی در این حال آقای ابن تیمیه، آقای محمد ابن عبدالوهاب و سایر وهابی ها تصریح کردن که فخرازی کافر بوده و مرتد شده است. من چند نمونه رو خیلی سریع خدمتتون نشون میدم. آقای محمد ابن عبدالوهاب در کتاب خودش مؤلفات شیخ امام محمد ابن عبدالوهاب در بخش الرسائل الشخصیه که گفتیم یکی از مهمترین کتاب‌های آقای محمد ابن عبدالوهاب هست، نامه‌هایی که به شخصیت‌های بزرگ نوشته، در این کتاب که به هر حال با مقدمه و تصحیح صالح بن فوزان و محمد بن صالح هست، در این کتاب در نامه که به آقای احمد ابن عبدالکریم می‌نویسه، صفحه 216 از کتاب الرسائل الشخصیه، این محمد ابن عبدالوهاب الی احمد ابن عبدالکریم سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین، سلام هم نمی کنه، فقط بر پیامبران سلام میکنه و از خداوند سپاسگزاری میکنه. میگه به هر حال قبلا این آقا نامه‌ای نوشته بوده و اشکال گرفته بوده که چرا شما همه مسلمان‌ها رو تکفیر میکنید، چرا شما دارید همه رو از دم تیغ تکفیر میگذرونید و کس رو سالم نگذاشید، این کافر، فلانی کافر هست. بعد میگه این میخوام این اشکال رو رفع کنم، از ذهن تو و پاک کنم از ذهنت که تکفیر کردن کاری بدی نیست. شروع میکنه در صفحات متعدد درباره اینکه چه کسانی کافر شدن، چه کسانی منافق بودن بعد کافر شدن، تا اونجایی که میرسه به این مطلب صفحه 222 و ابلغ من ذلک ان منهم من صنف فی الرده كما صنف الفخر الرازی فی عبادت الكواكب. از همه اینها تکفیرهای دیگر رو میاره، میگه از همه اینها رساتر این هستی بعضی از علمای بزرگ ما، علمای اهل سنت، کتابهایی در دفاع از ارتداد نوشتن. مثل اینکه آقای فخرالدین رازی آمده کتاب نوشته درباره عبادت ستارگان، عبادت الکواکب، درباره عبادت و پرستش ستارگان آمده کتاب نوشته است. و هذه ردتون عن الاسلام به اتفاق المسلمین. این کار آقای فخرالدین رازی به اتفاق تمام مسلمانان ارتداد از اسلام هست. هازا لفظه به حروفی، هازا لفظه به حروفی، یعنی این لفظ آقای ابن تیمیه است و این حرفایی است که کلمه کلمه من دارم
نقل می‌کنم.
یعنی آقای فخرالدین رازی کتاب نوشته درباره اینکه ما باید ستاره ها را عبادت کنیم و این کفر آشکار هست. حالا من زیاد گشتم که آقای محمد ابن تیمیه در کدوم کتاب هاش گفته. یک مورد حالا نشون میدم در کتاب مجموعه الفتاوای خودش جلد شماره 13 صفحه شماره 97. بله اینجا در این کتاب تصریح میکنه در این صفحه که آقای فخرالدین رازی کتاب رو درباره عبادت کواکب و بت‌ها نوشته.
عجب.
سن نفر رازی کتابن فی عبادت الکواکب و الاسنام و عمل سحر، کتاب در این باره نوشته. سماه از سر المکتوم فی سحر و مخاطبت نجوم، در اینجا کتاب نوشته، کتاب رو برای فلان شخص نوشته و برحال مطالب متعددی میاره که اینها چی هست و گمراهی هست و چی هست و چی نیست. اینکه البته جاهای دیگه هم این مطلب رو داشت و من فقط یکیشو فرصت کردم عکس بگیرم و نشون میدم. در کتاب الدرر الثانیه فی اجوبه النجدیه جلد شماره 10 صفحه 404 و زیاد از صفحه شماره 405 جلد شماره 10 صفحه 72 صفحه 355 372 متعدد میاره که آقای فخرالدین رازی کتاب نوشته درباره عبادت بت‌ها و عبادت ستارگان و کافر شده است. وقتی فخرالدین رازی شخصیتی مثل فخرالدین رازی کافر باشه، فکر نمی کنم در بین اهل سنت. البته خب کتابی که نوشته نه درباره این که عبادت کنیم ما کواکب رو، اونطوری که من دیدم، چون کتاب الان در دسترس ما نیست،
بله
کتاب اونطوری که نقل کرده آقای فخرالدین رازی کتاب نوشته درباره تأثیر ستاره ها بر حال زمین. اگر ستاره فلان جا باشه فلان تأثیر رو داره، اگر فلان جا باشه فلان تأثیر رو داره، نمیدونم این گردششون نوعشون، اینا بر حال تأثیر گذار هست در این عالم
با همین تأثیرش کردن.
بله. و این ثابت شده است الان که بر حال اینا همه نظم این عالم به دست خداوند هست و خداوند برخی از چیزها رو آثارش رو قرار داده در ستاره ها. مثلا اگر ماه فلان طور بشه، جذر بشه، مد بشه، اینا دیگه چیزی ثابت شده است. اون زمان خب برای علم اینقدر پیشرفت نکرده بود و ثابت شده نبود، اما آقای فخرالدین رازی کتاب نوشته که بله فلان ستاره در فلان اتفاق در روی زمین تأثیر دارد، مثلا فلان ستاره تأثیر داره در زلزله فلان. خب این چیزی ثابت شده است، اما آقای ابن تیمیه آمده میگه چون این کتاب رو نوشته است او کافر شده است. تأثیر کواکب بر روی زمین این کفر هست و همینطور اومده این آقا رو تکفیر کرده. خب مطلب زیاد هست در این باره، من از این میگذرم. از بقیه‌اش شخص دیگه که اینها تکفیر کردن آقای ابو علی سیناست، افتخار همه ایرانیان، البته ایرانی به معنای بزرگش، ایرانی اون زمان نه ایرانی این زمان، افتخار همه فارسی زبان هاست. حالا در حقیقت کتاب الدرر الثانیه فی اجوبه النجدیه در جلد شماره 9 ایشون مطلبی رو میاره و قال ابوالعباس، ابوالعباس ابن تیمیه منظور همون هست، حدثني ابن الخزيري عن والده الشيخ الخزيري امام الحنفيه في زمنه قال كان فقهاء بخارا يقولون في ابن سينا كان كافرا زكيا فهذا امام الحنفيه في زمنه. نقل میکنه با یه سندی که از خودش درست کرده و جعلی، میگه فقهای بخارا درباره ابن سینا میگفتن چیه؟ ابن سینا یک کافر باهوش بود، یک کافر باهوش بود، کافری که هوشش زیاد بود. میگه این امام حنفی هاست در زمان خودش از فقهای بخارا کفر ابن سینا رو نقل کرده و هو رجل معین مصنف یتظاهر بالاسلام، یک مردی مشخصی بود، کتاب هم می نوشت و به اسلام هم تظاهر می کرد، اما همه فقهای بخارا رو تکفیر کردن. پس تکفیر چیزی بدی نیست. کجای تکفیر بد هست؟ تکفیر بده؟ اگه بد بود فقهای بخارا ابن سینا رو تکفیر نمی کردن. خب به ما نشون بدید یک سند، یک مدرکی که فقهای بخارا این کار رو کرده باشه. اینا دروغ هاییست که ابن تیمیه از خودش می سازه برای اینکه توجیه کنه تکفیر مسلمان ها رو
به دیگران نسبت بله. میده.
فخرالدین رازی با اون عظمتش در از دیدگاه اهل سنت، هرچند که دشمن شیعه بوده، به شیعه فحاشی‌های زیادی در کتاب‌های خودش کرده، ولی خب برای اهل سنت خیلی قابل احترام هست و واقعا بهترین کتاب رو نوشته در تفسیر اهل سنت. تکفیر میشه آقای ابو علی سینا که به هر حال با اون کتابایی که نوشته تا حالا در دانشگاه‌های مختلف، در حوزه‌های مختلف، در قم، نجف، در شهرهای سنی نشین، دانشگاه‌های سنی، اینا کتاب‌هاش به هر حال تدریس میشه، ولی خب کافر بوده، کافر باهوش. فکر نمی‌کنم کسی دیگه، حالا زیاد هست، حالا کسای دیگه رو اگر فرصت هست من کسای دیگه رو هم خدمتتون نشون میدم که اینها گفتن کافر هست.
این از بزرگان اهل سنت. حالا اگر سلام می‌دونید یک میان برنامه که یک کلیپی آماده کردیم واسه اون رو ببینیم بعد برگردیم ان شاء الله. خب این وهابی ها از اونجایی که شما دیدید تکفیرشون به چه صورت بود، مسلمانو تکفیر می‌کنند، غیر مسلمانو که قطعاً تکفیر کردن و کلیپاشون پخش کردیم که چه الفاظی رو به کار می‌برن و انبیا رو تکفیر کردن، حتی خودشون هم دیگه دارن تکفیر میکنن. اتفاق جدیدی که در سوریه داره میفته به خاطر مال، به خاطر غنیمت، بخاطر به هر حال به خاطر دنیا، اینها به جان هم افتادن و دارن دونه دونه همدیگه رو تکفیر میکنن و میکشن و مثلا بارز اشتغال ظالمین به ظالمین شده. کلیپ بعدی رو ببینیم با هم دیگه، کلیپ 203 انتقام جویی جبهه النصره، جیش الحر و داعش از همدیگه است. ما یک صحنه‌اش انتخاب کردیم که شبیخون به همدیگه زدن و همدیگه رو کشتن. هم دیگه می‌بینیم، برمیگردیم ان شاء الله با ادامه برنامه راه و بیراه در خدمتتون خواهیم بود. کلیپ شماره 203 رو با هم دیگه ببینیم.
انتقام المهاجرین. اللهم بك نصول وبك نجول وبك نقاتل. انتقام الاخوان المهاجرين. انتقام المهاجرين. الله اكبر ولله الحمد.
الله اكبر
ولله
الحمد. يلا اخي يلا.
الله أكبر. الدولة لا إسلامية تقوم بأعدام المجاهدين بكواتم صوت. عليك لعنة الله يا بغدادي. الله أكبر. تقوم بتصفيه المجاهدين دولة البغدادي. الله أكبر. الله يتقبلكم. دولة الغدر. خوارج. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله ينتقم من كل ظالم. الله ينتقم منك يا بغدادي. دولة البغدادي تقوم بإعدام المجاهدين على الصفوف الأمامية، على الجبهات يطعنونها في الخلف. الله أكبر. بكواتم الصوت، مسدسات كواتم الصوت تقوم بإعدام عناصر لواء التوحيد في
الجبهات. بعد ملاحظه فرمودید تکفیری هایی که همدیگر رو هم تکفیر میکنن، همدیگر رو هم میکشن و بعد بالای سر اجساد اونها میان میگن اینها داعش نیستن، یعنی دولت اسلامی عراق و شام، اینها دولت اسلامی کفر هستن، چون داعش مخفف دولت اسلامی عراق و شام هست. دیدید که چگونه داشتن لواء التوحید تکفیر میکرد داعشی ها رو و داعشی ها هم اونها رو تکفیر کردن که اخبارش دیگه امروز داره به گوش شما میرسه. به هر حال دیگه من اینها ممکنه دیگه دیگه ممکن دیگه گذشت، پیامبران رو تکفیر کردن انشالله. به بحث خدای وهابیت خواهیم رسید، اونجا پنبه خدای وهابیت رو هم خواهیم زد که ببینید به چه صورت هستن. اما استاد یزدانی، حالا این کلیپ پخش شد، شما فرمودید تکفیر علمای اهل سنت، ما از تکفیر وهابیه هایی که خودشون رو تکفیر کرده باشن و این خود تکفیری ها، بازم شما چیزی دارید ارائه بدید؟ اگر امشب ارائه دارید، دارید که ارائه بفرمایید، ما ببینیم و انشالله ادامه مباحث رو داشته باشید.
خب من موضوعم فقط تکفیر علمای اهل سنت توسط وهابیت، ولی خب داریم در این حال مطالبی هست از کتاب های خود وهابیت که
نشون بدید،
اینها رو نشون میدیم که وهابی وهابی رو گفته اهل بدعت و بوخ هست برای دشمنان اسلام. کتاب تحفت المجیب عن اسئلت الحاضر و الغریب، نویسنده آقای مقبل بن هادی الوادعی، یکی از وهابی های معاصر و بسیار بسیار تندرو. این آقا کتاب های متعددی نوشته و در این کتاب به خیلی از علما توهین و جسارت کرده که انشاءالله در ادامه اونها رو نشون خواهیم داد. در این کتاب، در کتاب دارالآثار صنعا هم هست، در صفحه شماره 89 سؤالی کرده، ما هو القول قول الفصل فی یوسف القرضاوی، اون حرف آخر درباره یوسف قرضاوی چیه؟ و هل هو مبتدع ام لا، آیا او بدعت گذار هست یا نیست؟ بعد و ما رأیکم فی من یقول بانه عدو لله و من ابناء اليهود و مطالب از این قضیه. الجواب، یوسف القرضاوی منذ عرفناه و سمعنا به هو حزبی مبتدع. میگیم یوسف القرضاوی رو از اون زمانی که من میشناسم و سخنرانیاش رو شنیدم، حرفاش رو شنیدم، اون یک حزبی بدعتگذار هست، یعنی به هر حال اهل سیاست هست و بدعتگذار هست. اما انه عدو للسنه فلا نستطيع ان نقول انه عدو للسنه، اما اینکه دشمن سنی باشه، دشمن سنت باشه رو من نمیتونم بگم، اما نمیتونم من بگم که از ابناء یهود هست. خب ایناش خیلی مهم نیست. باز همین آقای وادعی در کتاب دیگه خودش رفع اللسان عن مخالفت القرضاوی لشریعت الاسلام،
عنوان کتاب
رفع اللسان عن مخالفت القرضاوی لشریعت الاسلام، نویسنده احمد بن محمد بن انصور العدینی، در این کتاب خودش که آقای شیخ مقبل بن هادی الوادعی مقدمه نوشته، در این کتاب، این مطلبی که میخونم از خود آقای مقبل بن هادی الوادعی است در مقدمه این کتاب، در صفحه شماره 4 مقدمه آقای مقبل بن هادی الوادعی هست در این کتاب، و من بین دعات زلاله فی زمننا هذا یوسف بن عبدالله القرضاوی مفی قطر، از بین کسانی که مردم رو دعوت میکنه به زلالت و گمراهی در این زمان، شخصی است به نام آقای یوسف بن عبدالله القرضاوی، مفتی مردم قطر، مفتی قطر هست، اما مردم رو به خدا و پیامبر و اسلام دعوت نمیکنه، به چی دعوت میکنه؟
گمراهی.
بله. فقط اصبح بوقا لاعداء الاسلام، او امروز بوقی شده برای دشمنان اسلام.
بله. به هر حال تعابیر جدید در کنار لاشخوران دعوت و اینها، بوق اسلام و اینا را دیدی.
میگه او زبانش رو، قلمش رو چیکار کرده؟ در اختیار دشمنان اسلام قرار داده و برای جنگ با اسلام قرار داده. این مقدمه آقای مقبل بن وادعی هست در بر کتاب رفع اللسان، اون شخصی که احمد بن محمد بن منصور العدینی. از این دست تکفیر که خودشون رو تکفیر کردن زیاد هست، ولی خب انشاءالله در یک فرصت دیگه من اینها رو نشون خواهم داد. اما تکفیر توهین های اینها به بزرگان اهل سنت، من یه چند مورد رو خدمتون نشون بدم. آقای ابن قیم الجوزیه، شاگرد ارشد آقای ابن تیمیه، کتابی داره به نام شرح القصیدة النونیه. در این کتاب توهین بسیار عجیبی به یکی از بزرگان اهل سنت به نام عامدی میکنه. شرح القصیدة النونیه، نویسنده امام ابن قیم الجوزیه، شاگرد ابن تیمیه، جلد 2 صفحه شماره 32، در این شعر خودش، حتی اتا من عرض عامد آخرا ثور کبیر بل حقیر الشأن، تا اینکه از سرزمین عامد شخصی دیگری آمد، سورون کبیرون، این یک گاو بسیار بزرگ بود، بل حقیر و شنه، مقامش پایین بود اما خودش یک گاو بزرگ بود. بله. حالا در این شرح داده شده در صفحه بعد،
هم دادن
بله، در صفحه بعد میاد توضیح میدین که منظور از این که از سرزمین آمد و گاوی بزرگ بود چی هست؟ توضیح داده در اینجا و هو المعروف بالآمدی صاحب و کتاب افکار الافکار فی علم الکلام. این آقایی که آقای ابن قیم الجوزیه داره،
شاگرد ابن تیمیه
ارشد ابن تیمیه، میگه گاوی بزرگ بود، این همون آمدی معروف هست صاحب کتاب افکار الافکار. حالا چون آمدی خیلی شاید ناشناس باشه، من شرح حالش رو برای بینندگان عزیز نشون میدم که این آقا چه آدمی هست. عیون الانبا فی طبقات الاطباء، نویسنده آقای خزرجی معروف به ابن ابی اسیبعه فکر کنم باشه. در این کتاب، کتاب عیون الانبا، آمده و سیف الدین آمدی رو برای ما معرفی کرده. سیف الدین الآمدی هو الامام الصدر العالم الکامل سیف الدین ابوالحسن فلان ابن فلان الآمدی اوحد الفضلا و سید العلماء کان ازکا اهل زمانه و اکثرهم معرفتا بالعلوم الحکمیه و المذاهب الشرعیه و مبادئ طبیه و تعریف و تمجیدهایی که فراوان هست. همچین آدمی به این مشهوری چی هست؟ گاوی بزرگی هست از دیدگاه این آقا. وی همون این آمدی همون هست که کتاب افکار و الافکار رو در اصول و در کلام نوشته. آقای شمس الدین ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلای خودش جلد شماره 22 صفحه شماره 364 هم آمده شرح حالی دربارش نوشته. العلامه المصنف فارس الکلام سیف الدین علی ابن فلان ابن فلان ابن فلان که آمدی بوده، حنبلی بوده و سپس شافعی شده. و بعد تعریف و تمجیدهایی که از این آقا وجود داره. این آقا به این گندگی، به این بزرگی علامه بوده، امام بوده، عالم بوده، کامل بوده، چی بوده و چی بوده. این آقا از دیدگاه آقای ابن قیم الجوزیه چی هست؟
گاوه بزرگ بوده، تعبیر ایشون هست.
دلیلش چیه؟ دلیلش این هست که این آقا اشعری هست و از اشاعره پیروی میکنه. این یک مطلب که اینها گفته بودن فلانی گاو هست، یکی از بزرگان اهل سنت رو باز از این تعبیر ما داریم. کتاب فضائح و نصائح، نویسنده آقای ابو عبدالرحمن مقبل بن هادی الوادعی، از به هر حال که اسمش رو امشب زیاد برده شد، از بزرگان وهابیت و مشهور و بسیار هم معروف هست. در این کتاب که چاپ دارالحرمین قاهره هم هست، سوال میکنه ازش، سوال کردن نظر شما درباره طالب علمی که بقیه طلبه های مبتدی رو ترغیب میکنه به کتاب، به خواندن کتاب زلال القرآن چی هست؟ کتاب زلال القرآن مال سید قطب هست. نظرتون چی هست درباره همچین شخصی که این کار رو انجام میده؟ بعد توضیح میده مطالب دیگه ای رو که اینها مورد نظر ما نیست، جواب میده. بله، میگم ما کتاب زلال، دیگه زلال القرآن هم نمیگه، اینجوری چیز میکنه که خوردم توهین باشه. با کتاب های سید قطب ما به هر حال نصیحت میکنیم که این کتاب رو نخونه، به هر حال چی هست و چی هست و چی نیست. تا اونجایی میگه فتفسیره تفسیر شخص عاشق الالحاد به اعتراف 12 سنه، این کتابی که این تفسیر کرده تفسیر یک شخصی است که 11 سال کافر بوده، چطور میتونه همچین شخصیتی کتاب تفسیر کنه؟ حالا اگر بخوایم مثال بزنیم، کسانی 40 سال کافر بودن اما بعد آمدن چه کارهای انجام ندادن، حالا ایناش خیلی مهم نیست. اما این آقای استدلال میکنه، میگه که چون آقای سید قطب قبلا 11 سال از عمرش رو کافر بوده، نمیتونه اصلا کتاب تفسیر بنویسه. این جملهش برای ما مهمه، ادامهش. اما میگه ولیکن الدعایات من قبل الاخوان المفلسین، اما اخوان المسلمین نیست. ببین توضیح، به جایی که بگه اخوان المسلمین میگه اخوان المفلسین، اینا انگیزه دارن. فهم الذین یرفعون الشخص ولو کان لا یساوی بصله، اینا میخوان مردم رو پروبال بدن، شخص آدم های بسیار بی ارزش رو بزرگ کن. اینا کارشون اینه، کار اخوان المسلمین یا اخوان، به قول این آقا اخوان المفلسین، این هست که مردم رو به حال آدم های حقیر رو بزرگ کنه. مثلا بهش میگن دکتر، مثل قال دکتر، دکتر علی جمعه، دکتر احمد طیب، دکتر فلانی و کذا، یا دکتر فلان، به هر کسی میرسن یه لقب دکتر بهش میدن. و هو ثورن ولیس به دکتر،
دکتر مولا زادم.
میگه اینایی که اینا میگن دکتر، دکتر نیست بلکه چیه؟ گاو هستن. دکترای به حال الازهر میست، اینا دکتر نیستن طبق گفته، بلکه اینها گاو هستن. دیگه حرف آقای مقبل بن هادی الوادعی هست. البته از اون گاوایی که شیر میدن نیست، حالا این اصلا گاویه که به هر حال از نظر فکری شاید میگه گاو هست. اسم میبره دیگه، حالا دکتر زیاد هست دیگه. حیدری نمیدونم دکترا گرفته یا نگرفته در الازهر مصر، درس خونده یا نخونده. ولی به هر حال میگه دکترهای الازهر مصر اینها همه چی هستن؟ گاو هستن و دکتر نیست. بله. حالا باز زیاد هست از اینا، من چند تا دیگه میخوام بخونم یا میخوای
میون برنامه ببینیم. قرار فکر کنم همین اندازه کفایت بکنه. شکریم از شما بینندگان عزیز. این برخورد وهابیت هست با بزرگان اهل سنت، برخوردی که کفر کفر کفر، تکفیر، از اسلام خارج، مسلمان نیست، مشرک مشرک، بکشید، قتل، کشتار، خون و خون ریزی. تنها پیام وهابیت همینه، به خدا جزئی نیست پیام وهابیت. این تفکراتی که دارید میبینید امروزه داره در شبکه‌های وهابی هم پیاده میشه، تحریک مردم به خاطر راه انداختن جنگ‌های داخلی در کشورها، دفاع کردن از گروه‌های تکفیری که دارن مسلمان‌ها رو می‌کشن، مثل آب خوردن دارن ذبح می‌کنن. این تفکریه که داره امروزه توسط وهابیت دوست داره که گسترش پیدا بکنه. اما قطعاً با اون نگرش عمیقی که مسلمان‌ها دارن جلوی این حرکت ایستاده‌اند و باز هم خواهند ایستاد. دکتر محمود کریمه یکی از بزرگان و عزیزان اهل سنت هست که ایشون علامه هستن واقعا در بسیار از فنون اهل سنت، که قبلا هم از آقای احمد محمود کریمه کلیپ‌های پخش شده در شبکه ما، سخنانی رو دارن بر علیه وهابیت. اونهایی که شاید اون وهابی هایی که وهابی شدن تفکرات وهابیت و سلفیت دارن اما احساس میکنن که هنوز داخل در اهل سنت هستن، با دقت بیشتر این کلیپ رو ببینن، شاید نگرششون عوض شد. قطعا این عالم اهل سنت بیشتر از عوامی که وهابی هستند و در این زمینه تحقیق کردن میداند و قطعا دلسوزتر هست از شبکه های وهابی برایشون. کلیپ 2-4 رو با هم دیگه میبینیم، سخنان احمد محمود کریم، علامه احمد محمود کریم هست در خصوص وهابیت. بعد برمیگردیم ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود. کلیپ 2-4.
الله سبحانه وتعالى بعلمه القديم وضح لكل إنسان أو لكل بشر في كل شعب وقبيل وجيل مسالك الخوارج. فماذا قال الحق في سورة البقرة في الجزء الثاني؟ قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. نفسرها. يرفع شعار شرعية، خلافة، الإسلام والحل، السلف، الصحابة، دي شعارات. الحاكمية، الولاء، البراء اللي هي بضاعة الإخوان القطبيين والمتسلفة الوهابيين والجماعة المسمى بالإسلامية وما هي بإسلامية. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ألد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أظن هذا التصوير في هذا السياق ينطبق تماما بدون تحامل على العمليات الإرهابية، الإرعابية، سواء يمارسها من المتسبب والمباشر. ثم الله سبحانه وتعالى قال في سورة الجاثية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يعني الناس بتسأل طبيعة هؤلاء اللي بيفكر طول الليل في متفجرات والذي يخطط له ويتربص ويترصد ويحلل. يعني عفوا يسأل طبيعة دينه ايه؟ هو فقد الدين الذي قال هو الله. إذن أفرأيت من اتخذ إله هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
إذن فضيلة الشيخ إذن الإرهاب لا دين له ولا وطن أيضا له. كنت أسأل حضرتك قبل الفاصل عن من ضمن فتاوى أيضا الشيخ القرضاوي هو إباحة دم المصريين.
هو لا أدري قرأ أم لم يقرأ، وأكيد قرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان على سفك دم مسلم ولو بشطر كلمة، يعني بنصف كلمة، كتب بين عينيه آيس من رحمة الله. يا ترى الحديث ده يا قرضاوي وغير القرضاوي من أمراء الدم، من أمراء، لأن عنده جينات وراثية، دي حاملها من أيام داحس والغبراء وصفين والجمل والنهروان وكربلاء، دي جينات وراثية تجري في أوصال هؤلاء. ما قدموا الإسلام كغصن زيتون ولا حمامة سلام ولا أمن ولا أمان، قدموا الإسلام على إنه دموي، على إنه دموي، لأن أي إنسان يسمع هذا لما يقول لك هذا رجل من كبار علماء المسلمين
تمام،
يعني هل بابا الفاتيكان يستطيع أن يقول هذا الكلام إطلاق؟ هل بابا الكنيسة الأرثوذكسية يقول هذا الكلام؟ هل حتى الحاخام اليهودي على الملأ يجهر بهذا الكلام؟ طبعا لا، لأن دول ناس عندهم حكمة، إنما إحنا عندنا حماقة، والحماقة أعيت من يداويها، الحماقة كما قالت العرب أعيت من يداويها. في أنا هحيل القرضاوي للموسوعة الفقهية الكويتية، وأحيل القراء وللباحثين وللمغرر بهم وللمغيبين، افتحوا مصطلح استحلال، يفتحوا مصطلح ايه؟
استحلال
في الموسوعة الفقهية الكويتية. أجمع الفقهاء على أن من استحل محرما خرج عن ملة الإسلام. يعني لو جاء إنسان اعتقد قال ايه؟ إن دم فلان ده حلال، خدت بال حضرتك؟ أو أن الزنا حلال، أو أن القمار حلال، وكان عالما عامدا خرج عن ملة الإسلام. ليه؟ لأنه كذب الله عز وجل، كذب النبي صلى الله عليه وسلم، كذب الصحابة رضي الله عنهم، خرج عن إجماع المسلمين. فإذا إنسان يكذب الله، إنسان يكذب النبي، إنسان يخرج عن الإجماع، ولما تسقط هذا على الفتاوى التي استمعنا إليها، يعني أنا أحييكم على أنكم وثقتم حتى لا يقولوا أنكم تفترون على الرجل.
نعم.
لكن حينما نسمع يقول أن دمه حلال، أنا أقول لك يا قرضاوي لقد خرجت عن الإسلام، ارتدت. أنا قلت له افتح الموسوعة الفقهية الكويتية للاستحلال، أنت استحللت دم إنسان معصوم يبقى خرجت عن ملة الإسلام. ولكن استكمالا لما قلته من الذين يستحلون الدماء أنهم مرتدون.
بله، سخنان علامه احمد محمود کریمه بود بر علیه وهابیت، سخنان رک و واضحی که دیگه جای شک و شبهه باقی نمیگذاره. حالا اگر واقعا اینها اهل سنت هستن، این گروهی که دارن تکفیر میکنن چه کسانی هست، این گونه با هم تقابل دارن، دیگه قضاوت با بینندگان عزیز و ارجمند باشه. اما امشب خیلی حول محور تکفیر باز هم پرداختیم. انبیا رو تکفیر کرده بودن، کافر دونسته بودن، مشرک دونسته بودن، مسلمان ها رو که دیگه کافر و مشرک میدانن و همه از این باخبر هستن. اما استاد یزدانی، خودشون هم اینا تکفیر کرده بودن، افرادی هستن که از این به هر حال صد تکفیر اینها عبور کرده باشن، اینکه حالا تکفیر نشده باشن به نحوی از این قربال سال جان سالم به در برده باشن؟
بله، هستن کسانی که اینها گفتن اینا کافر نبودن. حالا من یه نمونه شو خدمت رو نشون بدم. کتاب کیف نفهم توحید نویسنده آقای محمد احمد باشمیل، فکر کنم اسمش حالا درست خونده باشم، در این کتاب که سال 1406 چاپ شده یا این آقا به دنیا از دنیا رفته، یکی از علمای وهابی معاصر هست، کتابی نوشته. در این کتاب سیر مناظره خودش رو با یکی از علمای اهل سنت نقل میکنه که من چی گفتم او چی گفت، من چی گفتم او چی گفت. در این کتاب در صفحه شماره 12
در مورد توحید زنان بحث میکردن.
بحث توحید است کلا، از اول تا آخر مناظرش درباره توحید هست با یکی از دوستانم. میگه یکی از دوستانم، حالا از این دروغا زیاد میگن،
شاید کشتنش آخر کار.
حالا کی بوده معلوم نیست. عنوان میده خودش، توحید و ابوجهل و ابولهب. این رفیقش میگه، رفیقی به من گفت ابوجهل و ابولهب و من علا دینهم من المشرکین کانوا یؤمنون بالله و یوحدون فی الربوبیه خالقا و رازقا محیا و ممیتا ضارا و نافعا لا یشرکون به بزار. به صورت سوالی میگه از نظر شما ابولهب و ابوجهل که مشرک بودن، آیا اینها به خدا ایمان داشتن؟ آیا در خدا رو در توحید ربوبیت قبول داشتن؟ در خالقیت، در رازقیت، در حیات و ممات و اینها آیا خدا رو قبول داشتن؟ این بسیار عجیبه، نمیتونه چنین چیزی باشه. عجیبون و غریبون ان یکون ابو جهل و ابو لهب اکثر توحیدا لله و اخلص ایمانا به من هؤلاء المسلمین الذين يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله. میگه این چیزی بسیار عجیبه، این رفیقش گفته بهش که ابو جهل و ابو لهب از نظر ایمان از مسلمان هایی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگن توحیدشون بالاتر باشه، اخلاصشون و ایمانشون بیشتر باشه. ممکن نیست. فقلت له، میگه من بهش گفتم، لیس هازا عجیبا ولا غریبا، این عجیب و غریب نیست، بل هازا هو الواقع الذی ستعرفه، و میگه بلکه این واقعیتی است که من به زودی اون رو ستعرفه، یعنی به شما ثابت خواهم کرد و ان شاء الله ثابت خواهم کرد و حقیقت رو برای شما باز خواهم کرد که اینها چیه. ابو جهل و ابو لهب از مسلمان های امروزی توحیدشون بالاتر بوده، اخلاصشون در وحدانیت بالاتر بوده. دلیل میاره، دلیل علی توحید المشرکین و ایمانهم، مطالبی چرندیاتی میگه تا اینجایی که در صفحه 14 باز عنوان میده المشرکون الاولون کانوا اکثر ایمانا من مشرکی هذا الزمان. هذا الزمان مشرکین صدر اسلام از مشرکین امروز، یعنی مسلمان هایی که لا اله الا الله میگن، اینها توحیدشون و ایمانشون بر حال بیشتر بوده. دلیل میاره، آیات از قرآن کریم میاره، نعوذ بالله، اینها رو تطبیق میده به مشرکین و بعد آیات دیگه رو تطبیق میده به مسلمان ها و میگه این کسانی که بر حال غیر خدا رو میخونن، اینها از ابو جهل و ابو لهب هم مشرکتر هستن. پس سالمون کسانی در این بین که اینها بر حال کافر نشدند، اون که ابو جهل و ابو لهب، یکی عموی پیغمبر و اون یکی هم ابو جهل، اینها بر حال سالم موندن از تکفیر وهابیت و اونها از مسلمانای امروزی مسلمانتر هستن. این سوالی که شما پرسیده بودی. حالا مطالب زیادی هست توهین هایی که اینها به مثلا آقای ابن حجر عسقلانی داشتن، توهین هایی که به آقای نووی داشتن، توهین هایی که به مثلا تهاوی داشتن، امام تهاوی، توهین هایی که به ابن حجر هیثمی داشتن و زیاد هست از این دست توهین ها. اگر حالا نمیدونم، فرصت فکر نکنم فرصت که من اینها رو نشون بدم، یا توهین هایی که اینها به قرضاوی کردن، توهین هایی که به حبیب الرحمن اعظمی کردن، از علمای معاصر اهل سنت هست، توهین هایی که به بوتی کردن، اینها رو ان شاء الله در یک برنامه دیگه فکر میکنم اگر بگذاریم بهتر باشه.
ان شاء الله مفصل
در برنامه دیگه اینها رو توضیح خواهیم داد.
یعنی توهین هایی که وهابیت نسبت به اهل سنت داشتن جدای از موضوع تکفیر. اما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، ما بارها گفتیم شبکه های وهابی کاری جز دروغگویی، جز تدلیس و جز توهین و جز تکفیر ندارند و اینها راه و روش این وهابی ها رو داره تشکیل. متاسفانه در روزهای گذشته شاهد توهین های فراوان اینها بودیم. به هر حال حالا نمیدونیم به خاطر اینکه ایام فاطمیه بود و اینها حضور عزاداران فاطمی رو میدیدند یا بحث های دیگه، جسارت هایی شد. یکی از اون توهین های وقیحانه ای که انجام شد جسارت به عزیزان تبریزی بود، آذری زبان های عزیزی که معروف هستند به غیرت، به شرافت، به بزرگمردی در ایران زمین، و قطعا آوازه غیرت عزیزان ترک رو هر کسی که باهاشون کمی رفت آمد داشته باشه میدونه و بهش یقین داره. ما امشب کلیپی رو آماده کردیم. من عذرخواهی میکنم واقعا از عزیزان آذری زبان و ترک های عزیزی که در تبریز هستند، من واقعا عذرخواهی میکنم، اما مجبور هستیم به خاطر اینکه چهره واقعی اینها رو نشون بدیم به شما عزیزان، اینها رو پخش بکنیم. امشب بعد از دیدن این کلیپ اولویت رو به عزیزانی که از تبریز تماس میگیرن و آذری زبانهای عزیز خواهیم داد و بیان نظرشون رو بدونیم و بشنویم در این خصوص، چون میدانیم اونها نمیگذارن در شبکه‌هاشون شما صحبت بکنید. اگر پیغامی رو داشتید ما انشاءالله مختصر میشنویم و اونها هم قطعا خواهند دید پیغام و پیام شما. کلیپ 205 رو با هم دیگه میبینیم، بعد برمیگردیم و من هم بعد از این جسارتهایی که نسبت به تبریزی های عزیز شد و پخش میشه و انشاءالله شما ببینید که اینها بشناسید وهابی ها چه کار میکنند، یک لیستی رو از جسارت هایی که اینها داشتن نسبت به علما و مقدسات رو خیلی فهرستوار خدمتتون عرض خواهم کرد. کلیپ شماره 205 رو با هم دیگه ببینید.
اما در موردی که چیزا گفتید، تبریزی ها ارادت خاصی دارن. ببینید تبریزی های ما مجبور هستم اینو برای مردم آذربایجان بگم. اگه تو تاریخ نگاه کنیم، آذربایجان تحت اشغال ترکایی بود که از آناتولی اومدن. اونها توسط عثمانی‌ها بیرون شدن و آذربایجانی‌ها را قتل عام کردن و اونهایی که موندن از آذربایجانی‌ها لهجه خود را عوض کردن، ترکی شدن. آذربایجانی یک لهجه دیگه بود، یک لهجه بین گیلکی و لهجه بین کردی هست. حالا من و ما و کرده لهجه ما به هم نزدیکه، گیلکی و کردی، حتی کردی و بلوچی هم به هم نزدیکه، ولیکن آذربایجانی یک دفعه اون طرف شده. چرا؟ برای اینکه اینها قیاقیانی بودن که حکومت عثمانی فرار کردن، 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 اینها قیاقیانی بودن که حکومت عثمانی فرار کردن. تو ایران با بی‌رحمی همه مناطق رو گرفتن و مردمی که موندن دیگه زبان خودشون رو عوض کردن، ولیکن آذربایجانی یک دفعه اون طرف شده. چرا؟ برای اینکه اینها قیاقیانی بودن که حکومت عثمانی فرار کردن و تو ایران با بی‌رحمی همه مناطق رو گرفتن و مردمی هم که موندن دیگه زبان خودشون رو عوض کردن. شنیدم که در بعض زبانشناسا در بعضی از جای ایران به اصطلاح زبان اصیل آذری رو هنوز دارن، تو چند جا تو خلخال این طرفا هست.
اگر آذری زبان‌های عزیز از دیدن این فرمایش‌های و افاضات این وهابی ناراحت شدن، من ازشون واقعا عذرخواهی می‌کنم. اما بدانید جسارت هایی که اینها کردن یکی دوتا نیست. اینها کارشناساشون اومدن گفتن صادرات غیر نفتی ایرانی ها دختران ایرانی هستن که برای فحشا به جای دیگه میرن، یا همین آقای جهودی اومد گفت ایرانی ها وحشی بودن. ما کلیپش رو داریم، اگر رد بکنن میایم پخش میکنیم. به بلوچ ها گفتن شما نفهم هستید، بخاطر نمیفهمید. این کارشناس موقتشون گفت اینها بلوچ ها به هر حال نمیفهمن، بخاطر همین توهین برداشت کردن. به کردها گفتن که در محله هاشون صدها فاحشه خونه وجود داره. نسبت به ترک ها این جسارت رو کردن و اونها رو یاغی های خوندن که از فرار کرده بودن از حکومت اون موقع ترکیه. به نظام ایران که جسارت میکنن نسبت به مراجع اعزام و تقلید، رکیک ترین الفاظ رو به کار میبرن. نسبت به علامه مجلسی، نسبت به شیخ کلینی دیدید و میدانید که نسبت به سید مرتضی چه الفاظی رو به کار میبرن. نسبت به مادران شیعه دیدید چه جسارت ها و چه توهین هایی رو کردن. نسبت به خانواده ابوبکر فراموش نمی کنیم حرفایی رو که زدن اونها در مورد شأن نزول یکی از آیات. در مورد ام المؤمنین عایشه دیدیم که اومدن گفتن سفیه بوده و اصلا خجالت نکشیدن از این تعبیری که برای عایشه به کار بردن. یا همون بحث لفظ فحشا رو ترجمه ای که آقای هاشمی داشت، دیدید که چه جسارتی رو در پیش داره در مورد عایشه. نسبت به علمای اهل سنت گفتن اینها مزدور هستند و حالا تعبیری که داشتن گفتن زهر مارتونشون غذاهایی که در مجمع جهانی تقریب شما خوردید. نسبت به علمایی که با شبکه جهانی ولایت همکاری داشتن جسارت کردن. نسبت به اهل سنتی که تماس میگیرن با شبکه ولایت گفتن یا اینها شیعه هستن یا اینکه حالا به هر حال یک تعبیر رو به کار بردن که اینها نمیفهمن و تعابیر دیگه رو به کار بردن. نسبت به امیرالمومنین جسارت کردن و تهمت زدن، بارها توهین کردن. نسبت به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها چند روز پیش کاریکاتورشون رو باز هم پخش کردن، ولی این در سکوت وحشتناک برخی از آقایون مدعی و پر ادعایی که نسبت به سایر مقدسات سریع عکس العمل میخوان نشون بدن بود. نسبت به حضرت زینب جسارت کرد، همین آقای جهودی. نسبت به امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا اون جسارت وحشتناک رو در مورد تشنگی حضرت داشتن. نسبت به امام رضا علیه السلام باز چند روز پیش توهین کردند که ما صلاح ندونستیم اون رو پخش بکنیم. نسبت به حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین تراب مقدم الفدا بارها جسارت و توهین کردند که ما یک بار کلیپش رو پخش کردیم، خیلی از شیعیان ناراحت شدند. و اینو خواستم عرض بکنم، عجیب نیست اگر امروز اینها نسبت به آذری زبان‌های عزیز اینگونه جسارت و توهین می‌کنند. استاد یزدانی اگر فرمایشی در این خصوص دارید بفرمایید تا انشالله بریم سراغ تماس‌ها و اولویت رو هم به عزیزان آذری زبان خواهیم داد.
البته خب همونطور که شما لیستی از بخشی از توهین‌های اینها رو نشون دادید، ما قبلا هم تصریح داشتیم از یکی از بزرگان وهابی به نام ابابتین که توهین کرده بود به ترک‌ها و اون توهین رو ما قبلا نشون دادیم که تصریح کرده بود که به هر حال حالا میخوای من اون یک بار دیگه اونو نشون بدم توهین به ترک ها رو تا بینندگان عزیز واسه میشه من این توهین به ترک ها رو یک بار دیگه از کتاب الدرر الثانیه نشون میدم. الدرر الثانیه فی اجوبه النجدیه که کتاب بسیار مشهور و معروفی هست جلد 9 از وهابی ها در کتاب حکم المرتد در اینجا سوالی رو کرده، میگه سوال شد از شیخ ابابتین که اگر کسی بعض جاهلان گفت بگویند که از شرطهای امام این هست که قرشی باشه و محمد ابن عبدالوهاب که قرشی نبوده بلکه عارضی بوده، این چطور امام شده؟ روایت زیاد داریم از پیغمبر. جواب داده اذا قال بعض الجهال ذالک فقل له، اگر بعض جاهلا این حرفو زدن شما بهش بگو ولم یقل ترکیان، پیغمبرم که نگفته امام باید ترک باشه. من و وقتی حکومت از قریش گرفته بشه برمیگرده به چی؟ به عرب برمیگرده. لکان العرب اولا بهی من ترک، عرب شایسته تر نسبت به حکومت از ترک ها، لانهم افضل من ترک، عرب ها از ترک ها افضل هستن و لحاظا لیست ترکی کفوا العربیه، به این دلیل ترکی با یک شخصی ترکی با یک زن عرب کف نیست. اگر یک مرد ترک با یک زن عرب ازدواج کنه ولی از اولیا راضی نباشه میتونه نکاح رو فسخ کنه،
نیازی به طلاق هم
نیست، میتونه فسخ کنه. این توهینی بود که ما به ترک ها نشون دادیم. البته خب توهین های دیگه هم بود که اینها همه ای ترک ها رو گفته بودن کافر هست، همه ای ترک های عثمانی رو گفته بودن کافر هست که دیگه به هر حال اونها رو حالا فرصت نیست نشون بدیم. و این هم توهین آقای یهودی یا سجودی که گفتن که این ترک اصیل فقط در نواحی از خلخال وجود داره، ترک اصیل دیگه نمونده، این ترک هایی که الان در ایران هستن اینا همه یاغیانی بودن که از دست حکومت عثمانی فرار کردن و ترک اصیل اینا نیستن.
بسیار متشکرم از شما، انشاءالله ما بینیم اتاق فرمان خیلی کوتاه بعد برمیگردیم. شنونده تماس های شما عزیزان خواهیم بود با اولویتی که برای عزیزان آذری زبان امشب خواهیم داشت در بس کردن تماس ها. عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز، متشکرم که با ما همچنان همراه هستید با برنامه راه و بیراه. تماس اول آقای افخمی از مراغه از شیعیان گرامی و عزیز. سلام علیکم و رحمت الله. آقای افخمی
سلام علیکم خدمت آقای حسینی و خدمت آقای یزدانی، خسته نباشید.
و علیکم السلام، متشکرم از شما برادر عزیز تماس گرفتید. شما آذری زبان هستید دیگه درسته؟ از مراغه.
بله بله.
بسیار عالی، بفرمایید نظرتون رو راجع به این جسارتی که کردند نسبت به آذری زبان‌های عزیز، اگر صحبتی دارید، اگر در کنارش هم سوالی دارید ما انشاءالله میشنویم و کارشناس محترم و برنامه پاسخ میدن.
بله بله. آقای سوزیدی اصلا کلن با ایران مشکل داره، کلن مثلا با شیعیان مشکل داره، مخصوصا زمانی که به سید شهدا توهین کرد به اون جسارت واگن وگیهانش، واگن وگیهانه که اصلا مو به تن آدم سیخ میشه. من واقعا از اصلا خجالت میکشم، این طرز بود اون آدم چی رو داخل. اصلا آقای فوزیدیش ترکا نشناخته، ما ترکا غیرت داریم، عاشق اهل بیتیم، عاشق حضرت فاطمه هستیم. حالا ما واقعا موندیم نگاه آقای حسینی.
بله آقای افخمی، فکر میکنم یکی از دلایل واضحی که این رو گفت چون یک عزیزی تماس گرفت و آذری زبان گفت ما ارادت خاصی نسبت به اهل بیت داریم، ایشون بلافاصله گفت شما که گفتید ارادت داریم، متاسفانه من این نکته رو باید بگم، اونم اینه، یعنی اوج کینشون رو این وهابی ها و شبکه وهابی کلمه نشون دادن با این جسارتی که نسبت به آذری زبان های عزیز داشتن.
بله همون میگه.
اگر فرمایش دیگه ای دارید بفرمایید، اگر نه انشاءالله التماس دعا.
نه از زحمات شما واقعا متشکرم، مخصوصا از حضرت آیت الله دکتر حسینی که از اینی که واقعا ارادت خاصی بهشون داریم.
موفق باشین انشاءالله، متشکرم از شما، خدا نگهدار شما باشه. بله آیت الله حسینی قزوینی هم از آذری زبانهایی هستن که دیگه آذری زبانهای عزیز گاهن تماس میگیرن با ایشون به زبان آذری صحبت میکنن و ای کاش که بنده هم آذری میدونستم، از این که میدونستم بیشتر میدونستم و علم داشتم به این زبان شیرین، و قطعا اگر این چنین بود افتخاری بود برای بنده. آقای نصیری از خوی از شیعیان عزیز و گرامی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای نصیری عزیز خطاب فرمان تماس ایشون قطع شده. بله ظاهرا تماس ایشون قطع شده. امیر آقا از تبریز از شیعیان گرامی هستن. سلام علیکم و رحمت الله امیر آقا.
سلام خدمت شما برادر عزیز و استاد عزیز ما قزوینی که اینجا حضور ندارن، ولی سلام هم ایشون برسونیم. والله
انشاءالله
آقای قزوین چیز آقای سجوری حرفایی زدن، یک آزاد کردن که فکر کنم مپس دارن خیف میکنن کن از آب گلاوت ماهی بگیرن. در مورد آذربایجان و مردم آذربایجان که الحمدلله من شیعه بودن و اولین که شهری که شیعه رو تو ایران رواج داد تبریز بود، ایشون دارن خیلی مفهد میکنن، ایشون دارن یک قومیتی رو میخوان به هم بریزن که به خود خودشون الو
بله صدای شما رو داریم آقا امیرعزیز.
بله بله قومیت رو میخوان به هم بجون هم بینازن که از این از آب گلاوس ماهی بگیرن. اون بحثی که میخواستم خیلی کمی تخصصی نگاه کنه خدمت، اون بحثی که شون میگن در مورد زبان آذری که از زمان صفویه به این بر ترکی شد، اون بخششو من موافقم چون که کتابا هست، ولی ایشون دارن چطور بگن این مبحث زبان تاتی که تو آذربایجان یه زمانی رواج پیدا کرد و در اثر هجوم اقوام از زمان سلجوقی این بر رواج پیدا کرد، دارن این مبحث رو خلق میکنن. ایشون با شیعه مشکل دارن، با ابو عبدالله مشکل دارن، و اصلا با تشریع و تفکر و تشریع مشکل دارن. ایشون مشکلشون اینه که میخوان قومیت های ایرانی به هم بتون هم به نوتن که از آبی گرات موهی بگیرن. در مورد زبان تاتی که ایشون دارن میگن قبل از صفوی زبان ما چیزی دیگری بود، البته این فرهنگی که از طریق قبایل ترک از طریق آناتولی به ایران اومد و رواج مذهب تشیع رو به وجود اومد، مخصوصا مبلغان شیخ صفی که به حق به تبریز اومدن و پناهگاه شیعه شدن و شیعه رو ترویج دادن، از اون زمان زبان ترکی که الان ما صحبت میکنیم به وجود اومد، ولی در قلب و روح و جسم ما آذربایجانی ها که از اول به حمد الله من منه شیعه به خوب به اهل بیت وجود داشته تا حالا هم وجود داره، اصلا به زبان و این چیز اصلا اهمیتی نمیدیم، اصلا به این چیزا فکر نمی کنیم. اگه زبان ما هم هر زبان دیگه ای بود، مثلا این ترکی بود، چیز تاتری بود یا مثلا کردی بود، اصلا ما مشکلی نداشتیم. ما همون موقع به اهل بیتیم، اهل بیت رو دوست داریم. بعد چطور بگن دیگه نمیخوام زیاد مزاحمتون بشم،
خواستمون خواهش میکنم. متشکرم از توضیحاتی که شما فرمودید در مورد این موضوع. خواهش میکنم، بزرگوار هستید شما. متشکرم که این توضیحات رو شما فرمودید و ایشون بله لفظ جسارتشون هم بحث لفظی که حالا من نمیخوام دوباره تکرار رو کنم در مورد عزیزان آذری زبان داشتن. حالا ما نمیگیم که اینها بیان عذرخواهی بکنن از آذری زبان ها یا بیان توجیه بکنن کلامشون رو، واضح هست بحث چیه. فقط میخوایم بینندگان عزیز بدانند و بشناسند مشرب وهابیت رو. هیچ کس سالم از زیر چنگال توحش وهابیت سالم بیرون نمیره، چه شیعه باشه، چه سنی باشه، چه ترک باشه، چه کرد باشه، چه عرب باشه، حتی اینها روی هر کسی که باشه چنگال توحش رو میکشن، تکفیر میکنن و به دنبال قتل و قارتی هستن که شما دارید الان نمونهش رو در سوریه میبینید که فقط خون و خونریزی بخوان راه بیاندازن. متشکرم از شما امیر آقای عزیز. آقا صفا از تبریز از شیعیان گرامی و عزیز هستن. تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله. آقا صفا
سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، احوال شریف.
زنده باشید انشاءالله.
انشاءالله که روز خوبی داشته باشیم.
ممنونم، ما هم وقت بخیر عرض میکنیم خدمت.
سلامت باشین. البته من دیدم برنامه شما رو.
بله.
و متوجه شدم که دنبالم میکنم شبهای قبل. البته خب از وهابیت انتظاری نیست، خب اینا که خودشون رو تکفیر میکنن، به خودشون توهین میکنن و بقیه آدم ها رو آدم نمیدونن. اگه واقعیت بخوایم بگیم، انتظاری نیست که اونها دنبال به هم زدن و قومیت، دنبال اختلاف انداختن اینا باشن. ولی خب ما بحثای تاریخی داریم، یعنی من به نظرم میرسه خیلی وقتا ما نباید وارد این مباحث بشیم. ممکنه اونا وقتی دارن صحبت میکنن قسمتی از صحبتاشون درست باشه، نمیشه اونها رو رد کرد. اینکه بحث زبان آذری تغییر کرده بحث علمی است، یعنی شما اگر به صورت علمی وارد این مبحث بشید، خب این گفتهاشون درسته. اینکه عثمانی ها حمله کردن و 70 سال تبریز رو اشغال کردن و کشتار زیادی رو ایجاد کردن، این بحث علمی است. و اینکه آذری ها همه ایرانی هستن، بازم این بحث علمی است.
بله آقا صاحب، مصاحبه می کنم. نکته ای که تو صحبت های این آقا بود این بود که در پاسخ به شیعه که گفت ما محب اهل بیت هستیم، گفت حالا که شما گفتید از محبین هستید و اینها، من متاسفانه نکته رو بگم که آذری ها نسل یاغیانی هستن که یعنی خواست ایشون رو حالا بکوبه و کلن مجموعه آذری زبان ها رو این گونه زیر سوال برد.
نه ایشون خوب تکلیفشون روشنه.
بله.
یعنی ما انتظاری نداریم از دوستانی که در اون شبکه های وهابی هستن، اینها تکلیفشون روشنه و دوستم ندارند ما شیعیان رو. البته خب نمیتونم من به صورت کلی بگم، ولی خب قاعدتا اونایشون که میان و حب دشمنی با علی رو به نوعی تو گفته هاشون دارن بیان میکنن، حتی با فرمایش شما دوستان خودشون رو، حتی همون خانم عایشه رو هم توهین بهشون میکنن. خب از اینا انتظار نیست، ولی من انتظارم از شبکه ولایت که شبکه ایست با وقار و همینطوری که تو این چند سال نشون داده شده، اینه که خب مباحث تاریخی رو یه جور ما ادغام نکنیم. ببینید من الان میخوام بگم که ایشون اشتباه کرده، ولی میبینم بعضی جاهاش درسته.
بله قطعاً
توهینشون غلطه.
بله بحث تاریخش رو اصلا ما کاری نداریم، تعبیر به کار بردنش
رو میره دار مشکل میدیم. مذهب رو معرفی کردن و گفتن که الو.
بله صدای شما رو داریم.
بحث مثلا شما صفویه، خب ما وقتی میریم صفوی رو نگاه میکنیم میبینیم شیخ صفی الدین اردبیلی خودشون سنی بودن، بقیه سنی بودن. اون افرادی که اومدن و در ایران به صورت آقایالوها و قرقایالوها، اونا مسیحی بودن. من سوالم اینه قزلباشهایی که بعضیاشون حتی بت‌پرست بودن، بعضیاشون مسیحی، در زمان شاه اسماعیل اول اومدن خواستن شیعه رو رواج بدن، اینا هنوز شیعه نشده بودن. تاریخ میگه اینا حتی تا اون اواخر هم شیعه نشده بودن. ببینید ما به نظر من باید شما یک بحثایی رو بذارید به صورت دقیق علمی مشخص کنه. ما رو گاهی وقتا میگن صفوی هستید.
بله درست. این رود صفوی رو
که تبریز باعث گسترش شیعه در ایران شد، شما برید نگاه کنید ببینید آل بویه شیعه بودند. من میخوام بگم که ما باید خیلی علمی و منطقی و دقیق نگاه کنیم به
مسئله.
اگه این کارو بکنیم هم میتونیم خودمون رو از صفویه که بسیار انحرافاتی رو در شیعه ایجاد کردن نجات بدیم، که واقعا من لعنت میکنم بعضی از افراده. مثلا شما همون شاه عباس ما رو ببینید، گرچه خب شاه عباس به اینجا میخوره، ولی شما همین که میخواست قبر امام حسین رو باز کنه، این بزرگترین توهین به شیعه بود.
حسن این آخرش
قبر رو باز کرد.
عزیزان دیگه هم آقا صفا پشخط هستن، اجازه میفرمایید که انشاءالله ما صدای اون عزیزانم بشنویم. کاملا کلام شما متینه و انسان واقعا لذت میبره وقتی که با آذری زبانهای عزیز همصدا میشه و صحبت میکنه. ما اگر هر کسی بخواد جسارت بکنه و حضرت عبدالله نفش قبر بکنه، قطعا اون رو مقبوض هست از دیدگاه شیعه و برای ما فرقی نمیکنه، اشخاص برای ما اینگونه مهم نیستن، ما اهل بیت برای ما مهم و ملاک هستن. هر حکومتی که اشتباه کرده باید اشتباهاتش گفته بشه و اگر کار صحیحی کرده باید اون گفته بشه و اینها قطعا باید در یک مباحث علمی حل بشه. ما موضوعمون همون تعبیریه که اینها به کار بردن راجع به آذری زبان‌ها که با یاغی خوندن اونها گفتن اینها آذری زبان‌ها قبلا گروه دیگه‌ای بودن. ما اصلا با واسه تاریخیش و اینکه حالا حمله‌ای بوده نبوده، زبان آذری این بوده یا نبوده کار نداریم. ما در کاربرد این الفاظ هست که داریم یک همچین بحث رو پیش می‌کشیم که شما بدانید و ببینید که چگونه با شما آذری زبان‌های عزیز صحبت می‌کنن. آقای نوری از میانه از شیعیان عزیز و گرامی هستن. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید آقای نوری.
سلام علیکم آقای حسینی.
و علیکم السلام.
خسته نباشیم، وقتتون بخیر باشه و همچنین سلام عرض میکنم خدمت سید بزرگوار آقای یزدانی.
سلام علیکم و رحمت.
آقای حسینی، در مورد این کلیپ هایی که پخش کردین، نظر شخصی بنده این بود که اونایی که بر پیکر مبارک آقای امام حسین اسبوانی کردند، تاریخ و تحقیق نشون داد که اینا هیچ کدوم فرزند پدر خود نبودند. در مورد آقای جهودی و توهین ایشون بر آذری زبان‌ها از زمینه که آقای جهودی شما مواظب باش، به خاطر کم آوردنت تو مناظره با آقای شریفی، آقای هاشمی تو اتاق فرمان یا جای دیگه نگیره جیگرتو در بیاره، چون شماها از نسل هند جگرخوار هستید.
خودشون اعلام کردن که آقای ملازاده میخواسته سرش رو ببره، خود این آقا گفت.
در مورد دفاع از آذری زبان‌ها بنده دو سه بیت اگه از بدین ترکی در دفاع از اهل بیت ارائه بدم، ترجمه کنم.
بفرمایید.
تبلیغ لیل در که لندن هارای علماز تبلیغ می‌کنن که از اونی که رفته دیگه صدایی در نمیاد، یعنی که حسین چختان اولوب زنده دای علماز، یعنی که حضرت امام حسین علیه السلام خیلی وقت شهید شده دیگه زنده نمیشه. شیطان بلا اشخاص خباست ده تای علماز، شیطان تو خبیثی نمیتونه همتای همچین اشخاصی بشه. بیل میرو شهدا زنده دی گانلاری زای علماز، وهابی ها نمیدونن که شهدا زنده اند و خونشون هم زایه نمیشه. آی شیعه علی، آی گارگیان مدعیه ور بود جوابی، آی شیعه علل خصوص آذریای عزیز که تعصب خاصی به اهل بیت دارید، این شیعه که گار سیاه پوش هستی به مدعی این جوابو بده، قرآن بیزه مدرکتی نه مزدور وهابی، قرآن مدرک ماست نه جهودی و سجودی و هاشمی وهابی. خداوند در سوره بقره میفرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا و عند ربهم يرزقون. این نشان از اون داره که شهدا نمیمیرند، شهدا نزد پروردگارشون روزی میخورند. برادر جانبازی پیش ما تو خونه ما نشسته، آقای حسینی این بله. کلیپ شما را که دیدن، ایشون جانباز 70% هستن، یه پاشون قطعه از بالای زانو، گفتم بیا خودت صحبت کن با آقا حسینی اینا، ولی ایشون گفتن که از قول من بگین که من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجب فلیس بمسلم، که خداوند اگر هر مسلمانی فریاد مسلمانی را بشنود که میگوید این مسلمانان کمکم کنید، اگر کمک نکنید مسلمان نیستید. در مورد کلیپ های پخش شده و جنایات وهابیون در سوریه، این برادر رزمندمون، این برادرمون که 6 سال تو جبهه های نبرد بوده، میگه به وهابیا بگین وای به حالتون اگر رهبرم حکم جهادم دهد، وای به حالتون اگر رهبرم حکم جهادم دهد. آرزوی توفیق روزافزون برای تمامی دستاندرکاران شبکه ولایت را دارم که شما واقعا دانشگاه و تو خونه های ما آوردین، علی خصوص سلام و عرض ادب و دستبوسی و پیشانی بوسی خدمت پدر معنویمون حاج آقا قزوینی دارم. آرزوی توفیق دارم،
موفق باشید ان شاء الله.
قربونتون برم،
خیلی متشکرم ازتون.
و از شما با اجازه اینم به عنوان طنز عرض می کنم، با اجازه الو
بفرمایید صداتون
رو. آقای هاشمی فرزان اگه بدعت کردیم، بدعت گزار شدیم، آقای هاشمی از دست ما عصبانی باش، از دست ما شیعه ها عصبانی باش، از این عصبانیت بمیر.
متشکرم از شما، خدا نگهدار شما باشه. ممنون از آقای نوری که تماس گرفتید. آقای قاسمی از تبریز، آذری زبان و شیعه عزیز و گرامی بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای قاسمی، آقای قاسمی
جانم سلام علیکم.
و علیکم السلام.
شما خوب انشالله؟ خسته نباشید.
زنده باشید
انشالله. شبتون بخیر انشالله.
موفق باشید.
حالا شما خوب انشالله. سلام از من خدمت آقا سید بزرگوار و همسین آیت الله قزوینی و همه دستندکاران شبکه مقدسه ولایت.
و علیکم السلام.
ممنونم. بخواستم بگم آقای سجودی، ما یاغی نیستیم، ما آذری هستیم، ما محب اهل بیتیم، محب امام حسینیم. آقای سجوده یادت باشه آقای عبدالله هیدری ناموس شما را تا عذر میخوام از همه بینندگان.
تعبیر فقط لفظی که به کار میاد.
نه 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 نه
لطفا درس مناسب
تو های بد بدم برد. اگه تو غیرت داشتی، وجدان داشتی، جواب همون یک کلمه را به آقای هیدری بدی برام از آذریا کافیه. ما هم میدونیم که شما غیرت دارید، وجدان دارید. ما ببینید آیت الله حجت رو داریم، ما آیت الله های بسیار بسیار بزرگواری داریم که شما حتی برای لیسیدن پای اونا خیلی کم دارید، خیلی کم دارید. ما ببینید آیت الله میانزی احمدی میانزی رو داریم، ما هزاران هزار آیت الله داریم که دیگه چشم وهابیت کور کردن.
بله
آیه سجودی، از عصبانیت بمیر. تو نگو من اهل گیلانم و نمیدونم شما اصلا معلوم نیست از کدوم جهنم دره در رفتیم اونجا. به اندازه هزار ماه معلمی در یه ماه حقوق میگیریم برای خود فروختن، اینقدر دیگه کافیه دیگه. خود فروختی فروشی دیگه دسته دیگه. اینقدر الفاظ بد به کرد و بلوچ و ترک و فارس و اینا رو به کار نبر، به خدا برای زشته، خیلی زشته برات. آیه حسینی دو میده پسرم هم دو کلمه با تو نفت بزنم.
بفرمایید. خواهش میکنم. بله
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام میکنم به تمام بینندگان عزیز و حتی به سید بزرگوار و
و علیکم السلام. بفرمایید برادر عزیز.
عرضم به خدمت شما، ایشون میخواد با این که اصلا مشخص نیست اهل کجا هستش یه فتنه بندازه به میان شیعه ها. ایشون میگه من اهل جیلانم، فیلان ترکا اینطوری هم میخواد دوش درست کنه. ولی اینو باید بدونه که ما ترکا بودیم که پرچم اهل بیت رو دستمون گرفتیم، شیعه را توی ایران توی جهان رواج کردیم. ما همون شاه عباس بود و شاه اسماعیل بود و اینا بودن که شیعه را رواج کردن کشور ما. فقط با آقای سجودی از طرف من اتم شهر بشنوه بگو دوش درست نکن برای خودت. ما محبان اهل بیت همیشه زیر پرچم اهل بیت هستیم و تا آخرین قطره خونمون با شما می جنگیم.
بله متشکرم از شما.
بی عرضی ندارم.
موفق باشید انشاءالله.
دست شما هم درد نکنه. ممنون از
خدا نگهدار شما باشه. واقعا استاد یزدانی چه صفایی دارن عزیزان آذری زبان. یعنی واقعا وقتی تماس میگیره انسان لذت میبره و حالا توی اون دفاعی که از خودشون دارن، اون غیرتی که هست در صدای این آذری زبان‌های عزیزم مشخصه. واقعا انسان لذت میبره. حالا ای کاش ما فرصت بیشتر داشته باشیم و بیشتر بتونیم از عزیزان آذری زبان استفاده کنیم. اصلا فهم اگر تماس بعدی رو بفرمایید که چه شخصی هست، ما باید صدای چه شخصی رو بشنویم. آقای حبیبی مهر هستن تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
صده حضرت عالی و صده برادر عزیزم جناب آقای یزدانی به خیر باشه. تشکر میکنم از این شبکه‌ای که واقعا دانشگاه هست.
موفق باشید. آقای حبیبی شما هم آذری زبان هستید؟
هستم، استاد دانشگاه شیراز. الو.
بله صدای شما رو داریم. عرض کردم که شما آذری زبان هستید.
زبانم میخوام حقیقتی رو عرض کنم که سالیان دراز صداتون رو ندارم جناب.
ما صدای شما رو داریم آقای حبیبی عزیز. اتفاقا فهم اگر صدای ما رو تقویت بکنه برای برادر عزیزمون. ما صدای شما رو داریم، بفرمایید. بنده سکوت میکنم، شما بفرمایید.
من حقایقی رو بیان کنم از تماس هایی که سالیان درازی حدود 30 سال در دانشگاه با عزیزان بزرگوار ترکم داشتم، لورم داشتم، کردم داشتم، فارسم داشتم. این آقای جهودی و این آقایی که در واقع نمیتونم بگم آدم باسوادی است، احتمالاً اینها رو به خاطر این که کم میاره از نظر مسائل علمی میخواد برنامه رو پر کنه، وارد این قضايا میشه. کسی نیست به این برادر عزیزمون بگه آقا شما یه بار واقعا در عمرت قرآن خونده ای؟ نخونده ای که در واقع انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم؟ آیا نخونده ای که امر حق را حجت و دعوا یکیست، خیمه های ما جدا دلها یکیست، از حجاز و چین و ایرانیم ما، شبنم یک صبح خندانیم ما؟ آیا نخونده ای که ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان؟ از زبان همدلی خود دیگر است، همدلی از همزبانی خوشتر است.
بسیار
اینا اون کتابی که برادر عزیزمون نشون دادن مستند، که اون آقای به ظاهر محقق وهابی در میاد میگه که حالا اگر پیغمبر از قریش نبود از عرب بود و عرب بر ترک یا فارس و امثال ذالک برتر است. کسی نیست به ایشون بگه که آقا اگر واقعا آمدن پیغمبر اسلام در قوم عرب دلیل برتری عرب است، پس شما این قضیه را بپذیرید که این همه پیغمبری که در بنی اسرائیل آمده است، بنی اسرائیل برتر بر عرب و بر بقیه اقوامند. آیا اینها واقعا ملاک برتری است؟ در شرایطی که امر عقلی ایجاب میکنه که اون قومی که در واقع عقب افتاده ترند نیاز بیشتر به هدایت دارند. خداوند تبارک و تعالی وقتی در قرآن این همه تاکید میکند که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم الى آخر، یعنی این که آقا شما به علت فراموشکاری نیازمندی به اینید که مدام در گوشتون در واقع پیام الهی خونده شود و این دلیل بر کرامتی قوم بر قوم دیگر نیست.
بله.
فل جمله خدمتون عرض میکنم که تجربه‌ای که من در این مدت دارم، عزیزان و بزرگوار ترک من، همکاران من، عزیزان من، استادان من، در واقع شاگردان من، از نظر هوش، از نظر ذکاوت، از نظر تمام این قضایا به فضل و عنایت پروردگار دارای نبوغ ویژه بودن، همچنین برادران عزیز لور ما، کرد ما، فارس ما، اصولا مگر می شود واقعا مسائل نژادی را مبنای درک و فهم قرار داد؟
قطعا خیر.
خب این آقایان چون کم میارن برای ایجاد تفرقه میان شیعه دست به این قضایا میزنن. از قول ما به این آقای جهودی بگو برو این دام بر مرغ دگر نه، که انقارا بلند از آشیانه. عزیزان شیعه علی ولی الله ما، یاران زهرای مرضیه، اینقدر درک و شعور دارن که با این شیطنت های شما، که این شیطنت ها رو هم شما از انگلستان ملعون به ارث برده اید که تفرقه بیانداز و
حکومت. بله.
شیعان جهان هوشیار باشند، فریب این بازی های انگلیس و آمریکا و صهیونیست ها رو که وهابیون هم در واقع از عوامل انگلیس و صهیونیست ها هستند، فریب این قضایا را نخورند. امیدوارم که خداوند به همه قومیت های کشور ما در واقع سعادت بده، عزت بده، سال جدید رو هم خدمت همه قومیت های این وطن اسلامی تبریک عرض می کنم. افتخار ما به این است که به عنوان مسلمان و شیعه علی ولی الله در کنار هم دیگه همانند برادر زندگی می
کنیم. الحمدلله. خدا نگهدار شما باشه. متشکرم از شما. یک تماس دیگه اگر استاد اجازه بدید بگیریم و بعد بریم حالا برای جمع‌بندی، چون سوال خاصی اینجا حالا نبود، بیشتر دغدغه‌هایی بود که راجع به جسارت شبکه وهابی سیاسی کلمه نسبت به آذری زبانهای عزیز بود. خانم جهانی از تهران از شیعیان عزیز و گرامی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما مدیر تمامم و سید صادق و جناب آقای قزوینی که جاشون واقعا امروز خالیه، چون از هم زبانهای ما بودن و من خیلی دلم خواست امروز ایشون بودن و با زبان آذری یه جواب کوبنده به این شبکه واقعا نمیدونم ناسبی بگیم، اصلا نمیشن بهشون هر چی زد، یعنی کافر بگیم کیفه. چون بعضی وقتا من شبکه‌شون نگاه میکنم اسم محمده که رو شبکه اینا میبینم، واقعا واقعا غصه میخورم، تأسف میخورم، حیفم میاد حتی نام کلمه الله و محمد تو شبکه اینا دیده بشه.
بله انشاءالله پیام شما به آیت الله غزنینی منتقل میشه و ایشون هم پیغام خودشون رو انشاءالله خواهند گفت راجع به این جسارت نسبت به آذری زبان ها شده.
بعد خواهش میکنم آقای حسین حتما بهشون بگیم با زبان آذری با اینها صحبت کنن و بهشون حتما حتما اینو حتما ما درمون میخواد خودمون این کارو بکنیم. اما خب خودتون میدونیم ما به شبکه‌ها زنگ میزنیم جز تو این چیزی که ندارم به ما.
بله.
بعدش هم در خصوص این توهینشون آقای حسینی، وقتی من شنیدم که اینا در مورد حضرت زهرا واقعا جسارت به این بزرگی رو به این بانوی برتر جهان جهان اسلام کردن، خب وقتی میان در مورد ترکا این حرفو میزنن من زیاد قصه نخوردم، گفتم خب خدا رو هزاران هزاران بار شکر که شیعه علی هستم و باعث ناراحتی و عذاب و همین که اونها از ما عنوان کسانی که محبان علی هستیم ترس دارن بر ما افتخاره و ازشون میخوام بارها و بارها به ما توهین کنن، هر چی که دوست دارن به ما بگن، ما نه ذره‌ای اصلا ما به اینا اهمیت نمیدیم، ما آذری هستیم، آذری هم نباشیم، لور باشیم، ترک باشیم، گیلکی باشیم، هر چی باشیم محب علی هستیم و تا خون در، یعنی تا زمانی که جونمون در بدنمون هست تا لحظه آخر ما از شیعه بودن خودمون دفاع میکنیم، لازم باشه با اینها میجنگیم. جوانای ما باور کنید آقای حسینی حاضرن حتی جونشونو برای ائمه بدن. اینا شاید نمیدونم، من دیدم شبکه‌هاشونو، یا آقای تماس گرفت چند وقت پیش بهشون گفتش که ما رو قرآن بس از صراط المستقیم، واسم بگم یعنی نمیدونم واقعا قصه میخورم آقای حسینی وقتی یه کسایی زنگ میزنن از کشور ما ایران به این شبکه‌ها، قصه میخورم چون واقعا مگر علی جز حرف قرآن چیزی دیگه به ما یاد داد؟ مگر علی اومد گفت شما از قرآن فاصله بگیرید؟ همین حضرت علی ما رو با قرآن آشنا کرد، ما با همین عشق علی به قرآن علاقه من شدیم. ما همین وقتی مناجات امیرالمؤمنین رو میخونیم یعنی قلبمون، روحمون، جسممون به سمت خدا پرواز میکنه. مگه آیا کسی یا عشقی که آدم رو به خدا برسونه اون عشق بده؟ مگر اون عشق کفره؟ مگر نه اینکه خداوند گفته شما همه تون زمانی باید به کائنات اصلی که اون هسته اصلی که خداونده وصل بشید؟ خب ما راه وصلمون رو پیدا کردیم، ما راه وصلمون به الله علی است.
بله متشکرم از شما، خیلی ممنونم از شما خانم جهانی که تماس گرفتید، متشکریم انشاءالله که دعا بفرمایید ما رو. تعبیرتون واقعا قابل تأمل بود که آذری زبان ها حاضر هستند بهشون توهین بشه اگر خوراک این وهابیت توهینه و نمیتونه بدون توهین زندگی بکنه، اما به ائمه اطهار علیهم السلام جسارت و توهین نشه. استاد یزدانی فرصتون خیلی کمه، اگر مطلب خاصی هستون در سوالات که چیز خاصی نبود بفرمایید، اگر نه که دعا بفرمایید.
مطلب خاصی نیست دیگه، هر آنچه بود همه بینندگان عزیز پاسخ جناب آقای سجودی رو دادم. جناب آقای سجودی رو توهینی که کرده بود رو به حال جوابشون خود آذری زبان ها دادن و مطلب خاصی نیست، سوال خاصم نبود. هدف ما این نبود که بگیم تاریخشون چی هست و نیست، بحثای تاریخی نبود، فقط اون کلمه ای رو که اینها درباره کلی ترکای ایران به کار برده بود منظور ما اون بود و اون هم توهین و جسارت بسیار زشت بود. خب انشالله در هفته های بعد باز هم ما مطالبی رو درباره توهین ها اینا که به بزرگان اهل سنت کردن رو انشالله نشون خواهیم داد و امیدوار هستیم که بتونیم باز هم برنامه های خوبی خدمت همه بینندگان عزیز عرضه کنیم
انشاءالله. بسیار متشکرم از شما استاد یزدانی عزیز و ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. حالا در تماس ها آقای حبیبی مهر از شیراز فهمیدن که شاید به خاطر فشارهایی باشه که در مورد مناظره آقای شریفی بود با این آقا که با دو نفر بود، به هر حال ممکنه اون باشه، به هر حال تا جایی که آقای ملازاده می‌خواست سر اینها رو ببره به خاطر اون مناظره ممکنه کار به اینجا کشیده باشه که به هر حال فشار روی این آقایون زیاد بوده باشه و فرمایشاتی که عزیزان داشتن واقعا ما استفاده کردیم. عزیزان آذری زبان ما یک لطف خاصی رو دارن نسبت به اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام و یک ارادت ویژه‌ای رو دارن که هر کسی میتونه متوجه بشه از خلال کلام این بزرگواران. حالا پیغام شما هم که فرمودید آیت الله قزوینی هم پیغام رو داشته باشه در مقابل وهابیت که همچین حرفی رو زدن، ان شاء الله به گوشه ایشون خواهد رسید و منتقل خواهد شد. ایشون هم قطعاً حالا اگر صلاح دونستن اعلام موضع خواهند کرد در مورد این جسارتی که نسبت به آذری زبان ها بود. هنوز بعد از گذشته چند روزی که از کشیدن کاریکاتور حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها در شبکه وهابی کلمه میگذره، ما از جانب وهابی ها و وهابی زاده هایی که در ایران هم هستن و کارشناسان موقت و دائم اون شبکه ها هستن هیچ اعلام موضعی رو ندیدیم. ما نمیخواهیم و نه میتوانیم و نه شرع ما اجازه میده که مقابله به مثل بکنیم راجع به این کاریکاتور، اما باید حریم خودشون رو حفظ بکنن. اگر این کار رو نکنن قطعا حریمشون شکست خواهد شد. استاد یزدانی دعا بفرمایید. اگر میخواید یک دعا بفرمایید.
اگر یک دعاست، دعاست که همون دعای همیشگی اللهم عجل ولی کل فرج.
اللهم عجل ولی کل فرج. متشکرم شما باز هم استاد یزدانی. انشاءالله در هفته آینده با برنامه راهبی راه در خدمتتون خواهیم بود. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان، اصلا فرصت نداریم. یا علی مدد. خدا نگهدار.
نرگس آب روی دالم خیالت کی میرود ز خیالم جمالت جلوه جانان تی کنین شب هجران بیا جانان تی کنین شب هجران بیا مهدی با ترنم نگاهم کن من صدای نگاهم صدایم کن من صدای صدایم حلالم کن ای چکیده رحمت سلاله اسمت تک سفار غربی تو را جان قامت خم زهرا تو را جان عشق چونیم ما Oh.